شمالی روز چهارشنبه گفت مذاکره با قدرت جهانی بدون احترام به حکمیت این کشور ممکن نیست. آخرین دور مذاکرات در چین در ماه دسامبر بدون توافق پایان یافت و از آن زمان تنش در شبه جزیره کره پیوسته رو به افزایش بوده است. کشورهای شرکت کننده در اجلاس شش جانبه بارها از کره شمالی خواستند که پای میز مذاکرات بازگردد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، شاید معذرتی رو بخواهم از آغاز که به دلیل این که دیشب تا 5 صبح میخواستم ببینم که در ایران چه میگذرد، متاسفانه فقط 2 ساعتی بیشتر نخوابیدم. این است که اگر اشکال و اختلال بیشتری در کار من میبینید خواهید بخشید، و ضمناً اگر درباره ایران مطالبی دارید خوشحال میشم که به صورت پرسشی اگر مطرح کنید و گفتگوی علمی در اون باره داشته باشیم در خدمتون خواهم بود. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی تشکر برای کلن برنامه های خوب اول کرده باشم. بعد سوال من راجبه یکی شما تو راجبه تفکیک دین از حکومت صحبت داشتین قبلا، میخواستم اینم آخه اگر دین از حکومت جدا بشه، به هر حال دین حاکمیت خودشو داره، اون وقت چطوری ممکنه که اصلا، یعنی اون حاکمیت فردی که هیچ وقت از بین نمیره خود به خود ختم میشه به حاکمیت جمعی، و این چطوری ممکنه؟ یعنی بعد وقتی شعار الله اکبر مردم میدن، این خودش نشونه اینه که اون حاکمیت خدا رو در درجه اول میخوان، یا این شعار غلطه نباید بدن؟ میخواستم ببینم این حرف من درست هست این فکر من.
حتما مطالبتون خوب است، درستش از چارچوب علوم سیاسی نه. علتش هم یه اشکالی است که تو ذهن بسیاری ماست. اولا بذارید ببینیم که سیاست چه هست. سیاست یه فرایندی است، یه پروسه است که بالاخره به این نتیجه میرسه یا منجر به اخذ این تصمیم میشه که اون چیزی که به عنوان منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی قدرت، ثروت و حیثیت که این سه تا عامل اصلی هست، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون پذیرفته بشه. بنابراین به یک اعتبار فعالیت‌های انسانی و اجتماعی رو میشه سیاسی دونست. به هر حال به گونه‌ای در چارچوب قدرت، ثروت و حرمت حرکت میکنه. مطلب به این صورت است که مردمان، همطور که به درستی اشاره فرمودید، میتونن موجودات مذهبی باشن یا نباشن، به دین و مذهبی باور و اعتقاد داشته باشن، اون رو به عنوان اصل و اساس حس و احساس و جهانبینی و فلسفه خودشون بدونن، بر مبنای اون عمل و اقدام بکنن یا نکنن. این حرف درست است. بنابراین هیچ وقت نمیشه جامعه رو از سیاست یا از دین جدا کرد. دین و سیاست و جامعه با هم هستند، در بسیاری از فرهنگ ها هستند. آنچه که اسمش فرهنگ هست که مجموعه همه جنبه‌های بیشتر فردی و اجتماعی یا راه و روش زندگی رو در بر می‌گیرن، راه و روش مذهبی است، یعنی فرهنگ این مذهب، مذهب این فرهنگ. وقتی فرهنگ و مذهب هم اینچنین در هم آمیختن، سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا به هر حال حتی آموزشی و خانوادگی و رفتار کاملا مذهبی است. در این چارچوب کاملا حرف شما درسته. بنابراین فرض کنید یکی از کشورهای مذهبی جهان آمریکاست. بنابراین در امریکا به نظر میرسه چیزی نزدیک 80% مردم باورهای مذهبی دارن، خودشون رو مذهبی میدونن. ما احتمالا میتونیم بحثای دیگه داشته باشیم، ولی 80% مردم امریکا خودشون رو متعلق به یه مذهب و آیینی میدونن و اونگونه خودشون رو نام میگذارن. پس امریکای کشور مذهبی است. اما ما یه چیز دیگری داریم به اسم دولت. دولت 4 تا عنصر درش هست. 1 خاک یا سرزمینه. 2 جمعیت، یعنی وقتی یه خاکی یک مردمی درش هستن و بعدن حاکمیت خارجی است، یعنی از دخالت دیگران به نوعی دوره. ولی 4 عنصر حکومته. حکومت مجموعه سیستم ها و سازمان هایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه و معلومه که این حکومت ها معمولا در جهان 3 قوه مجریه، مقننه و قضاییه دارن که در بیشتر کشورها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است و اینها کسانی هستند که قوانین رو به نمایندگی از جانب مردم، اگر سیستم دموکراتیک باشه، وضع میکنن و اجرا میکنن. بحثی که وجود داره این است که دین باید از حکومت جدا باشه. یعنی روزی که شما خواستید یه قانونی وضع کنید درباره فرض بفرمایید روابط زن و مرد، شما قرار نیست ببینید که کتاب آسمانی چه گفته. شما میتونید به عنوان یه باورمند بیاد بحث بکنید که من میخوام قانون اینگونه یا آنگونه باشه، ولی مخالفین هم میتونن حرف متفاوت بزنن، بعدم رأی بگیرید. ولی شما نمیتونید به کتاب آسمانی استناد کنید و بگید بر اساس این فرمان خدا یا آیه یا این راه و روش فرض کنید هر پیغمبری باید اینگونه باشه. شما آزادید در جهت انتخاب قانون. به همطور که عرض کردم، چون در تحلیل کمی دقیق حکومت مجموعه سازمان و سیستمی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه، شما از همونجا شروع میکنید. اینکه مردم چه باوری دارن سر جای خودشه. شما در امریکا گفتم 80% مذهبی هستن، اما شما نمیایید برگردید وقتی که مجلس نمایندگان امریکا یا مجلس سنا داره یه بحث میکنه، یک کسی بیاد بگه که مثلا حضرت مسیح غیر از این فرمودن، چی بحثی نمیشنوید. یا ما چون مسیحی هستیم باید این کارو بگم، چی بحثی نمیشنوید. یعنی در سیستم حکومتی جایی نداره. متاسفانه در جامعه ایران گفته شده دین از سیاست جداست. نه، اون درست نیست. دین سیاسی، سیاست دین، مردم دینی سیاسی هستن، مردم سیاسی باورهای دینی دارن. ما دین رو از سیاست نمیتونیم جدا کنیم. این مثلا معنی نداره. این درست مثل این است که شما بگید کلام رو از ادبیات میخوایم جدا بکنیم یا هر چیزی از این قبیل. شما قرار نیست که حکومت رو مذهبی کنی. بنابراین در بسیاری از جوامع هستن که با وجودی که حکومت دارن، این حکومت مذهبی است. به همین جاست که صحبت از حکومت مدنی یا سکولر هست، یعنی کسانی که حرفشون است که همه چیز میتونه بر اساس توافق و قرارداد مردم گذاشته بشه. معلومه که اگر همه مردم یه باوری داشته باشن به اون سمت میرن، ولی استناد و به هر حال استنتاج از کلام خدا نمی کنن، باورشون رو به صورت عقیده خودشون میگن. یعنی مثل این است که شما میتونید بگید من فکر می کنم، فرض کنید باور مذهبی شما برابری زن و مرده، شما میاد میگید که من برابری زن و مرد رو میخوام، یا شما باور مذهبی تو این است که زن و مرد با هم برابر نیستن، شما میاد میگید نه من به این دلایل میخوام زن و مرد در قوانین با هم برابر نباشن، اون هم که مخالفن نظر میدن، آخر کارم رأی گرفته میشه. رأی هم که گرفته شد شما میتونید برنده باشید که نتیجتاً برابری زن و مرد در این جامعه نیست، ولی این به خاطر رأی مردم بعد از گفتگویی است که در چارچوب قوانین مشخص شده. اما اگر شما آمدید از قبل گفتید من یه حکومت دینی دارم، شما درباره بسیاری از موارد اصلا سوال جواب ندارید، حکم یا آنچه که پذیرفته شده است یا اصولاً در تمام گفتگوها استناد و استشهاد برمیگرده به مسئله باور مذهبی. بنابراین تفکیک دین از حکومت معناش این است که این دو تا پدیده متفاوتن. امروز من تو تلویزیونم عرض کردم، مثل اینکه چشم و گوش هر کی باید کار خودشو بکنه. روزی که اومدید چشمو به گوش وصل کردید، گوشو به چشم وصل کردید، به حساب خودتون خواستید زرنگی کنید، از نظر بسیاری از متخصصین شما هر دو رو خراب کردید. و به همین جهت است که برخی معتقدن اصولا تعریف سیاست با تعریف مذهب متفاوته. البته در این زمینه میدونیم ادیان و مذاهب به صورت یه طیف برخی از همه کارهای قبل از تولد تا بعد از تولد شما تو همه چی دخالت میکنن، سیستم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو یا دارن یا فکر میکنن دارن یا مدعی میشن دارن یا میسازن به اسم دین تقدیم مردم میکنن. ادیانی هستن که اصلا بحثشون این است که نه ما با مسائل اجتماعی یا سیاسی کاری نداریم. یعنی فرض کنید در مسیحیت اگر اشتباه نکنم یه کلامی از حضرت مسیح است که آنچه که از آن قیصر است از آن قیصر است، آنچه که از آن خداست از آن خداست. امیدوارم اگر کد درم میکنم اون اصلا کاری نش باشه. یعنی یه تفکیکی صورت گرفته. به همین جهت که مسیحیان خیلی راحت تر تونستن با وجود اون همه نفوذ کلیسا خیلی راحت تونستن دین رو از حکومت جدا کنن، ولی معناش این نبود که بسیار از این جوامع فرض کنید انگلستان یا فرانسه یا آلمان اینا مذهبی نبودن، اینا مذهبی بودن هستن، حالا با درجاتش کاری ندارم. بنابراین بحث و گفتگویی که وجود داره بحث و گفتگو در چارچوب مسئله حکومت هست و اون کاملا تفکیکی است که معتقدن. درست مثل این که شما فرض کنید در ارتباطتون با یه خانواده کاری به مذهبشون نداشته باشید، یعنی به عنوان یه انسان بهشون نگاه کنید و حتی در گفتگوهاتون هی استناد به باورها و اعتقادات مذهبی خودتون نکنید، یا به اونا نگید درست و غلط چیه، برای که خداوند در کتاب آسمانی من اینو گفته، چون میدونی اونا همچین کتاب آسمانی مثلا باور و اعتقاد ندارن. یعنی این تفکیک هاست مطلبی، به همچه هست که صحبت از تفکیکه، یعنی هر کسی کار خودش بگره. حتی شما میدونید در یه سیستم سیاسی قوای مقننه اونایی که قانون وضع میکنن با قوه مجریه که ریاست جمهوری یا هر کسی دیگه در رأس هست با قوه قضاییه که سیستم دادگستری داره حتی تفکیک قوا مطرحه، اینا حق دخالت تو کار هم رو ندارن. حالا اینکه تا چه اندازه در عمل این دخالت ها صورت میگیره، تا چه اندازه اصولا سیستمانه میتونن این تفکیک رو کامل کنن، بحث خودش هست. ولی شما در یه جایی مثل امریکا ممکنه این تفکیک قوا رو در 5% موارد نبینید، ولی در 95% این تفکیک شده. اما جوامعی هستن که یکی از اینها برای همه تصمیم میگیره و تفکیکی در کار نیست. این سیستم فرض کنید اجرایی کاملا دستور میده وزارت دادگستری این کارو بکن و نکن، اینو محکوم کن، نکن اینو بگیر، اون نگیر، و در اینجاست که شما تفکیک قوا ندارید. بنابراین این بحث اونجاست. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، من در خدمتتون. اگر تمام هست و پاسخ رو گرفتید با شنونده دیگری گفتگو کنیم. میل شما
ممکن است باشم؟
لطفا روی خط باشید با کمال میل.
خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا محصولی از هندوستان تهیه بکن نوش جان به دست ما رسیده بلند و قد کشیده چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره برنج خوب و علا بازماتی امیرا تو کیسه ده پوندی خوب شده بسته بندی پخته میشه چه جالب قیمتشم مناسب چه آسون و چه ساده برنج میشه آماده که چی عطر و بوی عجب برنج خوبی برنج خوب و علا بازماتی امیرا امیرا خوب و تازه برنج پرآوازه قد میکشه تو قابلمه هرچی بگم ازش کمه پیدا میشه فراغون تو هر سوپر چه آسون بازماتی امیرا بله بازماتی امیرا
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
برای دریافت راهنمایی صادقانه جهت انتخاب وام صحیح و مشاوره رایگان در رابطه با کلیه امور مالی با من مرضیه شیرازی تماس بگیرید.
مرضیه شیرازی مشاور مالی شما 888-333-3644 عضو 08.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایف در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم، ولی چون یکی از دوستان روی خط آمدن، خطی قطع و وصل شد و گفتن من در چه تلویزیونی صحبتی داشتم، من روزهای سه‌شنبه و جمعه 10 تا 12 صبح که 8 تا 10 شب پخش میشه در تلویزیون اندیشه هستم و امشب اون برنامه 8 تا 10 پخش میشه. اتفاقاً اگر دارید توجهتون رو به اون برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی که صحبت داشتیم گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، فقط پس
اون لطف کنید بلندتر صحبت. جان بفرمایید.
پس فکر میکنیم که به نظر میرسه که اون شعار یه مقدار صادقانه نیست.
خواستم اینو کدام شعار صادقانه نیست؟
که میگن الله اکبر، یعنی
نه شما میتونید بگید عزیز. شما نه ببینید، باز من عرضم توجه کنید. شما اصلا در فرض کنید اروپا حزب مسیحی، دموکرات مسیحی دارید، میگه من دموکراتم و مسیحیم، یعنی این اشکالی نداره، ولی نمیتونه وقتی که آمد خواست قوانین رو وضع کنه و اجرا کنه بگه که مثلا مسیحیان این امتیاز رو دارن یا بر اساس حضرت مسیح یا انجیل ما چنین و چنان میکنیم. برای که ببینید، نه باز جمله رو توجه کنید، حکومته که نمیتونه مذهبی باشه، مردم که شما نمیتونید دستور بدید مذهبی باشن یا نباشن. بنابراین یک کسی میخواد کلامش رو، حرفش رو، صداش رو، موافقتش رو، مخالفتش رو با الله اکبر بگه، این هیچ اشکالی نداره. این بحث مذهبی سیاسیه، برای که این آدم فکر میکنه سیاست و مذهب به هم مرتبطن، که نظر درستی هم داره. من باز عرض کردم انسان سیاسی مذهبیه، انسان موجود اجتماعی سیاسی مذهبی فرهنگیه. شما همینقدر که فرض بفرمایید قبول میکنید که برید یه جا کار بکنید پول بگیرید، شما یه نوعی در سیاست دخالت کردید، قانون مملکت رو و پول رایج رو پذیرفتید. همین اندازه که قبول میکنید یه پلیس شما رو نگه داره بگه چرا تون رفتی جریمه بده که سرعتی داری، اونها مسائل سیاسیه. این تفکیک اشکال نداره، اونجا مسئله نیست، مسئله فریب نیست، مسئله این است که شما فکر میکنید از این طریق میتونید حرفتون رو به دلایلی بیشتر، عمیق‌تر، سنگین‌تر، رساتر یا هر چیزی، یعنی یه تاکتیکه و یا حتی میتونه استراتژی باشه برای رسیدن به هدف. ولی وقتی که شما به قدرت رسیدید نمیتونید حالا بر اون مبنا عمل کنید. اگر کردید وقت میشید حکومت مذهبی یا حکومت مذهبی سیاسی یا دموکراتیک مذهبی. انواع مختلف داره، چون همه اینا به صورت یه طیفن، یه اسپکترومن، درصدین. عرض کردم شما الان فرض بفرمایید که در امریکا حتی وقتی شما نماینده هستید شما باید قسم بخورید. خب این قسم روی کتاب آسمانی در اینجا یا روی کتاب مقدس بایبله، ولی به این دلیل یه دفعه مجلس نمایندگان یا سنای امریکا سیاسی مذهبی نمیشه، اون موقع مذهبی میشه، چون همه چیز بحث درجاته، یعنی درجه است. باز به جمله برزم توجه کنید، من اون اوایلی که این برنامه توی این مسیر سیاسی خودش افتاد عرض کردم که به یک اعتبار همه ما سیاسی هستیم، فقط با این تفاوت که مثلا 2-3% از مردم فعالان سیاسی هستند یا درگیر فعالیت های سیاسی هستند، در جوامع به 5% نمیرسه. آدمایی که درگیر سیاست هستند همطور که ده درگیر کار فرض کنید دندان پزشک کردم مهندسی برق و کامپیوتر هستند. اما زمانها و شرایطی به وجود میاد که مردم سیاسی میشن. در امریکا مثلا وقت انتخابات 4 سال یه دفعه شما با مردمان سیاسی رو بروسید، بعدم رأیشون رو میدن، نتیجه انتخابات مشخصی برن دوبال کارشون دو مرتبه مثلا تا 4 سال دیگه. حالا یه دی مثلا ممکنه هفته چند ساعتی درگیر باشه، اما اتفاقاتی برخی از قدر یک کشور میفته، همونطور که تو امریکا افتاده همه سیاسی شدن و یا در ایران اتفاق افتاده که بیشتر مردم سیاسی شدن یا یه درصدی، یا در امریکا یا خارج از ایران ایرانیان سیاسی شدن که قبلا نبودن، و حتی به دلیل نوع اتفاقات مردم جهان راجع به ایران یه نگاه سیاسی داشتن و فعال شدن و گزارش دادن و حرف زدن و یه عده‌شون الان به دنبال برنامه‌هایی هستن که در چارچوب مسئله آزادی، دموکراسی اقداماتی اینجا اونجا بکنن که اصلا ایرانی نیستن. برای که به دلیل، چون میدونین کشورها به دو دلیل اصلی با هم رابطه دارن، یکی منافعشونه که غالبا به واسطه حکومت‌ها تعیین میشه، یکی مردمانی آزاده ای هستن که همه جای دنیا هستن. آزادی امریکا رو فرانسوی‌ها بیش از همه موجب شده. علت چی بود که اونا به کمک امریکایی‌ها اومدن تا از دست انگلیس‌ها خلاص بشن؟ کاری ندارم که بدون تردید منافع خودشون مطرح بود، اما یه مقدارشون هم تا پای جان ایستادن به خاطر آزادی، به خاطر استقلال امریکا. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد که ما فکر کنیم که ما میتونیم یه صحنه سیاسی داشته باشیم که هیچ کس مذهبی نداشته باشه یا هیچ کس راجع به مسائلش فکر کنه. شما میتونید تو هیئت دولت نشسته باشید و فرض کنید نخست وزیر باشید یا وزیر باشید، وقتی باید حرف بزنید حتی با نام خدا شروع کنید، کسی مانع شما نمیتونه بشه، ولی شما نمیتونید به اسم باور مذهبیتون عمل کنید، مثلا در سیستم‌های دموکراتیک. چون اساس سیستم دموکراتیک این است که مردم موضوع رو مطرح میکنن، بحث میکنن، به نتیجه میرسن، از قبل کسی تصمیم نگرفته. دوم اینکه مشخصه سیستم دموکراتیک این است که اکثریت در بیشتر موارد که قرار گذاشته شده تصمیم میگیره یا حکومت میکنه، ولی حقوق اقلیت رو تمام و کمال، چه حقوق انسانی شو، چه حقوق اساسی شو، چه حقوق مدنی شو، همیشه رعایت. در حالی که شما در ادیان اینو میتونید نداشته باشید، شما میتونید یه دینی داشته باشید که بگه هر کس که باور من نداره اصلا نباید زنده باشه، ولی شما در سیستم حکومتی به دلیل اصلی که امروز پذیرفته شده به عنوان دموکراسی، حکومت اکثریته ولی با رعایت همه حقوق اقلیت، حتی به یک اعتبار باید بیشتر هم به اونا داد برای که تصمیم شما میگیرید. اینا اون تفاوت‌هایی است که تو سیستما هست، ولی همونطور که عرض کردم ما با نوع خالص هیچ چیز اصلا نمیتونیم روبرو بشیم. مثلا همه چیز یه طیفه، یه در هم آمیختگی است، یه اورلپه که اتفاق میفته. بنابراین به همین جاست که بسیاری از جوامع هستن که به میزانی که مردم حتی سیاسی ترن مذهبی ترن، جوامعی هستن به میزانی که سیاسی ترن با مذهب فاصله بیشتری دارن. برمیگرده به ساختار روانی اجتماعی.
فقط من اشکالم رو بگم حرفم رو تموم کنم. اشکال من به اینه که شما مثال دینای دیگه جوامع دیگه رو میزنین، فقط فرق اسلام در همینه که با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. این خیلی مهمه.
نه با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. نمیدونم مقصودتون چیه.
یعنی با دینای دیگه اصلا، یعنی نمیتونیم بگیم چون تو آمریکا اینطوره پس مثلا درست اینه، یعنی دیگه نباید طور دیگه جایی باشه.
نه آخه این بحثتون، نه من با حرفتون همه ادیان برای خودشون منحصر بفرم. مگر یهودیت یا مسیحیت یا بودیزم، بودا مانند بقیه است؟ شما اصلا اتفاقا مثلا فرض کنید بودا به اعتبار تفاوتش با بقیه ادیان خیلی بیشتره، برای که نه اونقدر کاری با خدا داره نه عالم بعد، ولی به عنوان یه مثلا دین شناخته شده گفته شده. نه ببینید، اینا نظریات شخصی است که ما داریم. حرفتون البته به یه طور درسته، یعنی من و شما منحصر به فرد نیم، نه کسی مانند شماست نه کسی مانند منه، ولی ما میایم اختلافات رو نادیده میگیریم که ما هر دو انسان و بنابراین حالا میگیم ما عین همیم، we are the same از نظر انسانی. بعد وقتی که حتی به جنسیت رسید شما زنید من مردم، بنابراین اونجا میخواید تفکیک کنید، بعد میخواید باش چیکار بکنید. اما اگر مطلبی گوشه ذهنتونه که اصولا برخی از ادیان در بیشتر زمینه‌های زندگی نظر و دخالت دارن، این حرفتون درسته. عرض کردم ادیانی هستن که به فقط 5% 2% زندگی شما کار دارن، ادیانی هستن که به 100% زندگی شما کار دارن. حالا اینکه این واقعا دینه یا این دینی است که پیروان دین را انداختن، اون یه بحث دیگری است. به همین جهت که فرض کنید در طول تاریخ بسیاری از ادیان، چون نمیخوام حالا بحث دینی مطرح بشه، این ادیان اومدن به حریم سیاست و علم و اقتصاد و همه چی دست انداختن، ولی به دلیل اینکه در ماهیت دین اونقدر این زمینه قوی نبود، وقتی مخالفت‌ها شروع شد خیلی زودم جا زدن و بنابراین اومدن عرصه علم رو یا عرصه سیاست رو یا عرصه اقتصاد رو از دین تفکیک کردن. بنابراین اصل تفکیک دین مثلا در اروپا به راحتی صورت گرفت، اما شما احتمالاً این کار رو یه مقدار همونطور که خودتون اشاره فرمودید در جوامع مسلمان نمیتونید بکنید. به همین جهت است، یا فرض کنید در یک کلیات باور شما این رو در هند نمیتونید انجام بدید. به همین جهت که هندی‌ها به این نتیجه رسیدن که بهترین کار این است که چون بزرگترین دموکراسی جهان هستن بیان کاملاً این موضوع رو بذارن کنار. یعنی شما در هند با اون همه باورهای عمیق و سنگین مذهبی و اون همه تفاوت و تضادهای حیرت انگیزی که وجود داره، هندیان حداقل از این نظر یک کشور پیشرفته هستن که آمدن گفتن موضوع مذهب موضوع فردی و شخصی است. من همینجا یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون اتفاقا چند روز قبل در برنامه تلویزیونی این صحبت مطرح شد. ببینید، یه راهی برای حل مسائلی که در این قبیل هست این است که بیایم بگیم مذهب یه موضوع کاملا شخصیه، برای که به اعتبار هست خیلی هم باورشون چنینه، رابطه انسان با خداش، رابطه انسان با باورها و اعتقاداتش، و اگر اینو شخصی بگیریم همونطور که شما امیدوارم به کسی بر نخوره، حمام خودتون رو جدا از بقیه میکنید، دستشویی که میرید جدا میکنید، رابطه مرد و زن، زن و شوهری که با هم رابطه جنسی دارن از همه، به ویژه حتی از بچه هاشون که تو اون خونه هستن جدا میکنن. چرا میگن؟ It's a private matter. ما یه راهی برای نجاتمون از این بنبست ها اینه که بپذیریم موضوع مذهبی مسئله پرایوت، و وقتی پرایوت پذیر قبولش کردیم، در حالی که شخصی آزاد و آزادیم، در ارتباط با دیگران اون رو کنار میذاریم. حالا دیگه با علامت و نشونه و حرف و سین و اینا مسئله مذهبمون رو به گلوی دیگران و ذهن دیگران فرو نمی کنیم. یعنی خیلی فکر کن این تنها راهمونه، همه آزاد میشیم، همه راحت میشیم. یه راه دیگه این است که بگیم نه، موضوع بسیار مهمیه، ما هر کی دیدیم که مذهبش و دینش مختلف و متفاوته، یا باش بحث میکنیم تا قانعش کنیم، یا اگر نشود بالاخره مثلا قانعش میکنیم. حالا اون یه قصه دیگه است. خب اینها یه دو تا نگاه متفاوتن. بسیاری از بزرگان جهان به اینجا رسیدن، بیاد آزادی انسان، حرمت انسان، فردیت انسان رو بپذیریم و این موضوع رو مانند بقیه موضوعها در اختیار فرد بگذاریم. و بسیاری باورشون این است که اتفاقاً از این طریقه که شما دین رو و باورها رو حفظ میکنید. چون روزی که آمدیم سیاست رو با قدرت تعریف کردیم، حالا اشکال کار در این است که روزی که سیاست شد با قدرت، قدرت هیچ ارتباطی با محبت نداره. قدرت مفهومی به اسم عدالت رو نمیشناسه، قدرت فقط مجازات رو میشناسه، پاداش، مجازات و مکافات رو. مفهوم قدرت با عدالت کاری نداره. به همین جاست که وقتی آدم ها از قدرت من انتظار عدالت دارن، خب خیلی عجیب و غریبه. شما میتونید انتظار پاداش داشته باشید که به من پول بده، پاداش بده، یا پول کسی رو بگیر، منو تنبیه کن، بکش، یا آزادم کن. اشکال کار این است که سیستم سیاسی در دنیا امروز سیستم سیاسی مسئله قدرته، حتی مسئله نظم نیست و حتما مسئله اخلاق نیست. بنابراین وقتی شما بحث سیاسی میکنید، در بسیاری از موارد که مسئله اصلی و اساسی شما پاور و قدرته، که میخواید به صورت قدرت پذیرفته شده یا اتوریتی در بیاریدش یا اقتدار، شما نه با محبت کاری دارید نه با عدالت کاری دارید. مفهوم آزادی را از طریق قوانینی که خودتون به نفع خودتون وضع کردید محدود میکنید و حرمت و حیثیت انسانی رو هم در حدی که دوست دارید میپذیرید، وقت نواسید میشکنید. بنابراین شما وقتی با مفهوم قدرت حرکت کنید، گرفتاری سینی که بسیاری از مردم درگیر بحث سیاست و سیاسی نمیشن، برای که فکر کنن در موضع قدرت دیگه جنبه های اخلاقی و انسانی نیست، یعنی اون مورالیتی میره کنارش، یعنی مسئله عدالت و انصاف، آزادی و رهایی، محبت و عشق، مسئله واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت میره دنبال کارش. به جاش چی میشینه؟ بازی که جامعه شناسی داره. به جاش ارزش میشینه، ولیو. ارزش یعنی چی؟ یعنی واقعیات مرجح. حالا یه ساختار قدرت میاد به یه ارزش‌هایی میرسه و ارزش‌هایی رو میپذیره، برای که بخواد یه جوری خودشو موجه جلوه بده. و ای بس و این ارزش‌ها در بسیار از موارد مخالف اون اصول اخلاقیه، یا ممکنه موافق باشه. بنابراین قدرت میاد با ارزش، ولیو، و بعدن مهمترینش با نرم یا هنجار، یعنی قوانین و مقررات حرکت میکنه، و بعدم از طریق مجازات و مکافات سیستم رو میخواد کنترل کنه. و به همین جهت که قدرت میشه مساویس با مجازات، و در نتیجه ازش از عدالت خبری نیست، از محبت خبری نیست، با آزادی و حرمت و حیثیت انسانی هم به گونه‌ای که دلش میخواد بازی میکنه. به همین جهت که یه جمله فوق العاده قشنگی از برتراند راسله، که البته نمیخوام بگم تو این شرایط حرف مناسب، میگه اگر مردم جهان به اندازه‌ای که بچه‌هاشون رو دوست داشتن، بشریت رو دوست داشتن، درگیر این نوع بحث قدرت و سیاست نمی‌شدن. ما مدیریت می‌خوایم، ما می‌خوایم جامعه اداره بشه، ما نمی‌خوایم یه کسی با زورش جامعه رو وادار به کاری بکنه. دورانش به سر اومده. به همین جهت که شما در کشورهای پیشرفته یا در فرض کنید اروپای شمالی مدیریت دارید، قدرت ندارید، و چون مدیریت دارید و قدرت ندارید، پادشاه اونجا میتونه با دوچرخه بیاد تو خیابون بره، کسی هم باش کاری نداره. علتش هم این است که قدرتی نداره که مخالف داشته باشه. چون روزی که شما قدرت دارید، بر اساس تعریف ماکس وبر، قدرت یعنی پیش بردن هدف‌ها با وجود مخالفت دیگران. به شما وقتی دیگران رو سر راهتون له می‌کنید و از قدرتتون استفاده می‌کنید، اونا رو دشمن خودتون کردید، بنابراین اونا میتونن شما رو له کنن. به همین جهت که کشورهایی که با قدرت کار می‌کنن، حالا باید یک عالمه سازمان‌های متفاوت داشته باشن که از این آدمایی که این همه زحمت کشیدن و پول دادن و خرج کردن و رفتن با همه دست دادن یا رئیس جمهور شدن، حالا محافظت کنن کسی نکشتشون. و اینا دقیقاً نشون دهنده ای که مسئله قدرت گرفتاریش اینه، یعنی قدرت در درون خودش یه جنبه تصنعی اخلاقی میسازه به اسم ارزش، یه جنبه قانونی ظاهراً موجه درست بکنه ولی حفظ منافع خودشه، و در یه جایگاه و پایگاهی میگیره میشینه برای که کارا رو پیش بره. حالا روزی که شما اومدید گفتید مذهب، اگر اومدید مذهب رو با حقیقت و با عشق و با خدا و با روحانیت و با اخلاق گره زدید، شما احتمالاً بحث سیاسی در اون چارچوب دیگه مبتنی بر قدرت نمیتونید بکنید. شما میتونید مبتنی بحث مدیریت داشته باشید. به همین جهت است که خیلی‌ها معتقدن روزی که مذهب سیاسی شد، مذهب از هم پاشیده میشه. یعنی بزرگترین خیانت به مذهب وقتی است که درگیر سیاست بشه. و بسیاری معتقدن که روزی که سیاست وارد مذهب شد، احتمالاً در حالی که قدرت کوبنده‌ای پیدا می‌کنه، بالاخره به دست خودش این کوبندگیش خودش رو هم نابود میکنه. اینا اون بحثایی است که از نظر سیاسی مطرحه. برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون لطفه. با اینکه خسته بودین جواب من
رو ممنونم از لطف داری سرکار. سپاسگزارم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدی سپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا تو وست‌وود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
اوتوسوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
ما برانیم تا هر آنچه آموخته ایم به دیگران بیاموزیم. چهارشنبه 22 جولای شهر وودلند هیلز، سمینار رایگان لون مودیفیکیشن. 818-614-4848 تلایی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سالار عطری‌زاده در زمینه انواع قراردادهای تجاری و قوانین مربوط به مسکن و دریافت وام با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر سالار عطری‌زاده.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از همین سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:30 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی، 5 تست برای مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی داده خواهد شد که آسیب‌های احتمالی این دوران رو مشخص می‌کنه و چگونگی برخورد با اونها. کودک درون، اینر چایلد، از سه‌شنبه 21 جولای در ونیژن پالاس در رسیدا این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 7 آگوست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا ساعت 7 بعد از ظهر خواهم بود و درباره رفتار گروهی جمعی صحبت میکنم. روز شنبه 8 آگوست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. روز یک شنبه 9 آگوست 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر رفتار فردی، ببخشید بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری هتل شرایتون سنیویل در شهر سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما به هاوایی همچنان برپاست. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر اولاقی.
سلام بفرمایید.
چه از وقتتون. من سوالی که ازتون دارم اینه که اولا من 2 هفته از ایران برگشتم، تو همین هول و هوش رفتم ایران و اونجا همش فکر میکردم وقتی برمیگردم به شما زنگ بزنم به عنوان یه جامعه شناس، کسی که تجربه انقدر داره، این سوال مطرح کنم. آیا شما فکر میکنین تو جامعه ای که این همه آدم ها باورهای مذهبی اینطوری پیدا کردن، اصلا آزادی یا قانون هیچ وقت عمل خواهد کرد؟ یا اون قشری که اصلا اجازه فکر کردن به خودش نمیده، یعنی چون مذهب اجازه نمیده که شما فکرتون بالاتر از یه قسمتی بره، اینا میذارن که اصلا آدم ها با قانون بتونن زندگی کنن یا با همین چوب و چماق و اینا بعدن به جون مردم میفتن؟ من خیلی برام واقعا جالبه بدونم شما چه نظری دارین راجع به این.
ببینید سرکار خانم، ما در جامعه شناسی جامعه یک لایه‌های مختلف داره که برخی از اوقات به دلیل اینکه فرصت تظاهر پیدا کرده اون لایه رو میاد. یعنی فرض بفرمایید درست مثل این که من و شما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، کار خودمون رو میکنیم، مسائل خودمون داریم. الان فرض کنید یه مسابقه فوتبال میان ایران و یه تیمی است که به دلایل مختلف برای ما مهمه، یک بار همه علاقمند به فوتبال میشن. ای بس و برخ از وقت کسانی هم هستن که اصلا فوتبال رو نمیشناسن، فقط ممکنه منتظر برد و باختش باشن. علت چم این است که این موضوع با اونها پیوند پیدا میکنه. یعنی شما به یک باره درست مثل الان اتفاقی که در ایران افتاده با آدمای روبرو میشید که یک لایه‌ای که قبلا در مراحل مثلا دهم یا چهاردهم اجتماعی بود یه مرتبه به دلیل ویژگی‌های خاصش میاد طبقه یک و حالا شما میبینید این مردم رو به اصطلاح تب فوتبال گرفته و بعدم ممکنه فروکش کنه. البته تو این ماجرای عده‌ای میمانند و بنابراین قبلا اگر 5% مردم یا 40% مردم علاقمند بودن، حالا 47% علاقمند میشن. بذار یه مثال براتون عرض کنم، چون شما در ایران تشریف داشتید. برداشتی که مردم فراوانی میکردن، چون من از به جرأت میتونم بگم ده ها، حتما بیش از حتی 100، ولی نمیخوام بگم 100 ها آدم پرسیدم که اوضاع ایران رو مثلا ظرف 2-3 سال گذشته چگونه میبینید و فقط منتظر بودم نظرشون رو بشنوم. شما میشنیدید دو چیز رو، یکی این که جوونا و مردم به مقدار زیادی گیر و گرفتارن، توده مردم، و دوم این که هیچ کسی اونقدرها شور و شوق و اشتیاقی به مسائل سیاسی نداره و بنابراین حکومت داره کار خودشو میکنه، مردم هم دارن زیر لوای اون حکومت زندگی خودشون رو میکنن. و بعدم اگر فرض کنید شما به یه پسر و دختری برسید، این پسر و دختر همینقدر که وارد یه مهمونی میشه، تو خیابون میاد، توی پارکی میره، ای پسره فقط به دخترها و بیشتر با دخترها کار داره و اگر دختری هم پسرها میبینه با پسرها، یعنی ایرانی ها مسئله ارتباطشون، مثلا ارتباطی نه که ارتباط جنسی، مسئله جنسیتشون موضوعه. اما یه دفعه شما میبینید که اون مردمی که کاری به این کارا نداشتن، که البته میتونم توضیح بدم چرا، به یک باره شرایط خاصی پیدا میشه و تبلیغاتی در جهت انتخابات صورت میگیره و بعدن مردم رأی رو میدن و بعدن اون حوادث اتفاق میفته و برداشت و دریافت مردم چنین است و حالا یه دفعه شما جمع چند ده هزاری، چند صد هزاری، نمیدونم میلیونی پیدا میکنید که یک به موضوع سیاست علاقمند شدن، کاملا فعال شدن، برای این موضوع حاضرن هزینه کنن، خطر کنن، و پسر و دختر دیگه به هم دیگه که نگاه میکنن به عنوان انسان و به عنوان ای بسا یه همراه یا همرزم یا همفکر و هم عقیده نگاه میکنن، به سکس هم دیگه و به جنسیت هم دیگه کاری نداره. یعنی به یک باره موضوع دگرگون میشه. بنابراین روزی که آدما نگاه میکنن به مسائل و موضوع اجتماعی، اگر تخصص نداشته باشن، که درست مانند کسی که شما رو میبینه بعد از آزمایش خون میگه شما کلسترول دارید همینجوری شاد ندونه یا قند شما رو ندونه، ما هم وقتی به عنوان یه آدمی که کمی آگاه هستیم به لایه‌های مختلف جامعه نگاه میکنیم، اونا رو میتونیم ببینیم. مطلبی که میفرمایید درسته، اما کجا درسته؟ روزی که فرض کنید یه حکومتی حکومت مذهبی است و بعد هم مسئله مذهب همه جا مطرحه، به طوری که شما یادتون باشه الان شما در امریکا چقدر با مردم روبرو شدید که وقتی خواستن یه کاری بکنن، یک با نام خدا شروع کردن، بعدم شکر خدا رو انجام دادن. من میتونم بگم ظرف هزار تا برخوردم با امریکایی دوتام اینجوری ندیدم. یعنی 998 تا امریکایی وقتی میخواد یه کاری بکنه نمیگه مثلا به نام خدا، 998 تا امریکایی وقتی هم تموم شد نمیگه شکر خدا، یعنی thanks god. اگرم تازه بگی اصلا قصدش thanks god نیست، thanks god بیشتر به معنی خلاص شدیمه. در حالی که شما مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران یک مرتبه مثلا با مردمی در یه گروهی روبرو میشید، من تو خانه ها و شرایطی بودم که 50 دفعه در یه مکالمه اسم خدا رو می آورد و 200 دفعه هم شکر خدا رو میکرد. حتی اگر مثلا دو تا بچه داشته که تصادف کرده یکی مرده یکی نمرده، گفت الحمدلله این نمرده، یعنی باز شکر خدا رو میکرد برای اون که نمرده. به بیان دیگه شما یک مرتبه با یه جامعه روبرو میشید که سیستم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیش یه دفعه بار مذهبی پیدا میکنه. یعنی درست مثل که شما برید توی معبد، حالا توی معبد مذهبی بحث مذهبه. نتیجتا وقتی آدما همینجوری نگاه میکنن مثل نگاهی که شما فرمودید، یه دفعه میبینید مردمان مذهبیان. اما دو تا مسئله مطرح است که آیا این مردم وقتی مذهب براشون از نظر اقتصادی سیاسی جایی نداشته باشه همچنان مذهبی میمونن، یا اونا مثل فرض کن آدمایی که الان سیاسیان بعد میرن دنبال کارشون دندانپزشکن یا میرن دنبال وکالتشون، میرن دنبال کارشون، در این حال هم فرض کنید ای بسا آدا و واجبات مذهبی رو انجام بدن یا ندن، یا با گذشت زمان نمیدن. پس بنابراین شما یه دفعه میبینید این جامعه چون الان این وضعیت تحریک نمیشه، تشویق نمیشه، پاداش داده نمیشه، مردم هم جلو نمیان و بنابراین خاموش میشه. ماجرای دوم مسئله قانونی که اشاره فرمودید، بحث درباره این است که قانون رو بر چه اصولی وضع میکنن و تا چه اندازه عادلانه و منصفانه و متناسب با شرایطه. اگر اونگونه باشه ممکنه آدما مخالفتایی هم داشته باشن به دلیل باورهاشون، ولی اونقدر اهمیت پیدا نمیکنه و در یه جایگاه محدودی خواهد بود. بنابراین این رو هم داشته باشید. حالا اگر شما من بفرمایید که جامعه ایران رو چگونه میبینید، خدمتتون عرض میکنم این جامعه در خاورمیانه از همه جلوتره در چارچوب خودمون. بنابراین ما توان اینو داریم. اگر من نمیدونم این درست یا نه، اگر فرض شما در این است که این جامعه یه جامعه بشه که مثلا سیستم حکومتیش با توجه به صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم غیر مذهبی یا غیر دینی باشه، و اگر قرار باشه قانون حاکم باشه و ضوابط باشه نه روابط، من خدمتتون عرض می‌کنم این کشور بیشتر از عراق و بیشتر از سوریه و بیشتر از افغانستان و بیشتر از پاکستان و بیشتر از بقیه کشورهای دوربرش، حتی یه ذره بیشتر و پیشتر جلویم. شما جامعه ایران رو و توانایی‌هاش رو در یه زمینای اصلا نباید دست کم گرفت. بنابراین من همونطور که مشکلی نمی‌بینم در مقام مقایسه، کلاً هم نمی‌بینم. اما اینکه ما راهی باید بریم، این راه سربالایی بسیار داره، با مسائل و مشکلات و موانع فراوانی همراه هست، باهاتون کاملا موافق هستم. این جامعه مدتی گرفتاری داره و اگر به من بفرمایید که مشکل اصلی ما چیه، میگم مشکل اصلی ما مسائل روانی ماست. یعنی آسیبی که به مسائل روانی به دلیل آنچه که طی پتا صد سال گذشته، چون نمیخوام کسی برداشت خاصی بکنه، اتفاق افتاده یا در موارد شدید یا خفیف بوده، مسائل روانی ماست، اونجا گرفتاری است. یعنی اونجا مسئله است. ولی حسن کار چیه؟ حسن کار این است که با توجه به سطح تحصیلاتی که هست و به ویژه زنانی که به دلیل دلایل اقتصادی بیش از هر چیز دیگه همکنون هم در صحنه ان، هم در محیط‌های علمی و دانشگاهی هستن، هم سطح سواد علمیشون رو به حد مردان رسوندن، اینا همه کمک میکنه که ما بتونیم از یه فرصت‌ها و امکانات بهتری در آینده نزدیک برخوردار بشیم. ولی کار سخت، کار مشکل در همه زمینه‌ها هست، موافقت و مخالفت هم هست. ولی بسیاری از اوقات فرض بفرمایید روزی که مردمی که باورهای مذهبی مبنای اصلی گفتگوشون هست احتمالاً از صحنه سیاست و اقتصاد کنار میده و مسئله شخصی میشه، آدما میرن تو معابد خودشون هر حرفی دلشون خواست میزنن، ولی کار به کار همدیگه ندارن. مثلا وقتی یه زندگی در حال رشد و پیشرفتی رو در زمینه‌های دیگر مهم زندگی داشته باشن و تازه خودشون هم از این جنگ و جدال خستن. ببینید من روزی که هیبات درباره باور و اعتقادات مذهبیم توضیح بدم، جواب بدم، به شما حمله کنم، که اینا تو شادی و لذت نیست، مگر آدمایی که یا به دلیل شرایط تربیتی و اجتماعی گرفتار و بیمار شدن یا آدم های حرفه‌ای این کار هستن. به همچنین از که شما فرض بفرمید الان بیاید 1000 آدم رو که به یه مذهبی باور دارن بگید ما می‌خوایم با هم با یه مذهب دیگه بحث کنیم، 900 نفر ول می‌کنن میرن، ما اهل بحث نیستیم راجع به دین خودمون، به دلیل اینکه علاقه به این کار ندارن. و یه 50 نفری هم از سر مثلا ممکنه کنجکاوی بیستن، یه 30-40 نفری هم ممکنه یه حرفی بزنن، ولی 5 نفرن که ول نمیدن. و ولی اشکال کار این است که ما اون 5 نفر رو میگیریم. و بعدم میدونید ما امروز در دنیایی هستیم که وسایل ارتباط جمعی به واسطه به ویژه رادیو و تلویزیون مثل آینه ای هستن که منعکس کننده جامعه هستن. خب اینا میرن تو سیستم مذهبی و انعکاس رو میدن، بنابراین همه چیزی دفعه بار مذهبی پیدا میکنه و ما فکر کنیم مردمان مذهبی هستیم، در حالی که نیستیم. عرض کردم به شنونده عزیز قبلی، آمارا نشون میده 80% مردم ایران مصرن خودشون رو مذهبی میدونن، ولی شما این رو در بیشتر جا اصلا حس نمیکنید. ای معبد برید، به یک کلیسا برید، حس میکنید روز یک شنبه، ولی شما سوار اتوبوس بشید، تو خیابون باشید، سینما رفته باشید، تو پارک یا مال باشید، مذهب رو حس نمیکنید. برای اینکه اینجا نقشی نداره، در حالی که مردم مذهبی هستن. البته اگر حرفی بزنید، توهینی بکنید، جسارتی بکنید، احتمالاً واکنشی رو خواهید دید. ولی مادام که این مسئله رو فردی و شخصی میگیرید و در یه حدی که آزادی ها هست عمل میکنید، کسی با شما کاری نداره. و این اون چیزیست که به نظر من شدنی است. یعنی شمایی که اونجا تشریف بردید و اون ماجراها رو دیدید، من فکر نمی کنم که ما به جهت استقرار آنچه رو که فکر میکنیم خوبه یا درسته یا حقیقته یا عدالته یا محبت یا آزادی، اونقدرها مشکلی داریم. مشکل ما گرفتاری های فردی مونه. یعنی بچه منی که وحشت زده است، بچه منی که افسرده است، اینا بیشتر مشکلات ماست تا اینکه باورهای مذهبی ما چند اندازه میتونه مانع پیشرفت های ما باشه یا نباشه. البته اگر اصلا چنین عقیده ای داشته باشید. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست با خواهش کنم رو خط باشید، اگر نظرتون خدا بسکم هر جور میل شماست.
خواهش کنم یه دقیقه رو خط
میمیم. تمام نام کنم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره، در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستأجر حمایت می‌کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی در محل و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم‌های ویژه دکتر رعوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060. عضو 08 ایرانیان.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه‌های شما و محل کارتان عرضه می‌کند. 818-532-5200 با صرفه‌جویی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطوه پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی. 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدتی 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود و همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد. 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی، وبسایت هوستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود. 818-532-5200 planetonline.net.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
دور از هیاهوی بسیار و در پایان هر سخنی موسیقی آغاز می شود. در نخستین ساعت یک روز پایانی هفته سرشار با نوای موسیقی، شامگاه جمعه 8 تا 10 شب رادیو 670 AM KIRN تقدیم میکنه. All Soul Music. برنامه از من مهران امینی.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند میتواند موجب بروز بیماری‌های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلا اشخاص به این بیماری را مشخص می‌کند. برای آگاهی‌های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk داش تست مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوال دوم من
باز یکم این لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بله. ممنون میشم جان.
سوال دومم اینه که آیا شما فکر میکنین که کشور ما ایران، اصلا خاورمیانه، همین چند کشوری که دور و بر همه اینا، اصلا میشه با دموکراسی زندگی کنه؟ البته دموکراسی به نظر من در هیچ جای دنیا به اون صورت خوب اجرا نمیشه، ولی خب نسبتا. آیا فکر
میکنید؟ نه من اشکالی نمیبینم عزیز. ببینید مسئله چیه، ما چاره جز این راه نداریم. بس. حالا فقط سرعتمون هست و درصدمون هست و الا این مثل هواییست که آمده و همه رو میبره. بعدم ببینید تاریخ دگرگونیهاش برخی از اوقات بر اساس اون اصل به اصطلاح هگلی تبدیل کمیت به کیفیت حرکات یک نواخ نیستن. یکی این که برخی از اوقات به یه جایی میرسن و میپرن، درست مثل آبی که جوش میاد یه دفعه بخار میشه. دوم این که خیلی از اوقات شرایطی به وجود میاد که حرکت تصاعد حسابی جوامع، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 تبدیل به حرکت‌های حتی هندسی میشه، یعنی 1 2 4 8 16 32 پس این 64 میشه و بنابراین شما یه آهنگ رشد دیگری رو دارید. بعدم مسئله اصلی و اساسی به این موضوع نگاه کنید که فرض بفرمایید 30 سال قبل درصد تحصیل کرده‌های دانشگاه ایران 2.3 بود، یعنی آماری که ما قبلا داشتیم شاید حتی یه ذره بیش از 33 سال قبل آمار سرشماری سال 76 بود که ما داشتیم. شما الان مثلا با یه جامعه روبرو هستید که شاید مثلا 15 یا 18 درصد باشه. خب روزی که شما میزان تحصیل کرده دانشگاهیتون 5 برابر شده، یه عاملی است به جهت بالا رفتن سهم فهم و شعور و در نتیجه آمادگی برای پذیرفتن یه اصولی که میدونیم با افزایش دانش و بهتر شدن بینش مردم به دنبالش خواهد آمد. این که در مقام مقایسه با جاهای دیگه یه مسئله است. علاوه از نظر برخی اگر اروپا 300 400 سال طول کشته تا دموکراسی رو از زمانی که شروع کرده تا به یه جای امروزی رسونده، ما میتونیم تو 50 سال برسونیم. بنابراین هنوز چون جا پای اونا میذاریم، نه اینکه از اونا بهتریم، به خاطر اینکه عقب تریم. درست مثل دانشی مونه که بقیه فرض کنین تایی 100 سال آموختن، من شما میدیم ظرف 6 سال تو دانشگاه یا 4 سال تو دانشگاه میآموزیم. اونه که البته کمک کنه، نه اینکه از اونا بهتریم. ولی من اصلا مشکل نمیرم، اصلا از همینا گذشته. ماجرا اینه که ما چاره‌ای غیر از این نداریم. یعنی شما مجبورید که فرض کنید اگر دموکراسی یه چیزی است بین 1 تا 10، حالا شما در ایران یا هر جای دیگه با 3 شروع می‌کنید، بعد باید برید 4، بعد باید برید 5، بعد برید 6. چیکار می‌تونید بکنید؟ چون 3 هست بقیه 8 تا، ما چیکار کنیم؟ بمونیم؟ نه، چاره‌ای نیست. یعنی این راه رو باید رفت و به همین جهت است که مهم اینه که آدمای یه مقدار آگاه و باهوش وقتی می‌بینن که مردم همه دارن از لس آنجلس میرن سان دیگو، زودتر راه میافتن برن. آدمای کم هوش مثل من میمونن تا آخر کار اینقدر شلوغ میشه که نمیرن. بنابراین در حالی که برای اون کسانی که میخوان برنامه بریزن و مسیر رو تا حدودی مشخص کنن و به جنبه‌ها و متفاوت این ماجرا فکر کنن که این قدم‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 چی میخواد باشه، آنچه که شما میفرمایید اهمیت داره که بیش از حد تند یا کند حرکت نکنن، ولی ما چاره‌ای جز اون نداریم. یعنی این اجتناب ناپذیره. یعنی موضوع حقوق انسان و برابری انسان و عدالت اجتماعی اقتصادی و بالاخره دموکراسی و آزادی بدون تردید طی 50 سال آینده در جهان به شکل و فرمی هست که هیچ قابل مقایسه با حالا نیست، چه رسه به 5000 سال قبل. و بنابراین ما در یه مرحله از تاریخ هستیم که سرعت و یا شتاب این تغییر و دگرگونی خوشحال کننده و امیدوار کننده است. علتش همین است که ما بر بالای پر پرندگان و قول بستاب دوش قولهای بزرگ جهان هستیم. فرض بفهمید در یک کشوری ماننده مثلا ایران یا ژاپن، فرق نمی‌کنه، افغانستان، پاکستان، ما که نه اتومبیل رو اختراع کردیم، نه هواپیما رو، نه تلفن رو، نه تلویزیون رو، ولی داریم. چرا؟ برای که ما دادن. ما اونا 50 سال طول کشه تا اینا رو اختراع کردن و ازش استفاده کردن. ما با یه تلفن اون رو پیداش کردیم. نتیجتاً در دنیایی که ما وارد مرحله بستاد دهکده جهانی شدیم، مهمترین مسئله‌ای که باقی میمونه اخلاق و توجه به واقعیت و پذیرفتن مسئولیت. اون مثلث رحمت است. یعنی ما اگر واقعیت رو بپذیریم و باش خودمون آشنا کنیم و کوشش به درکش کنیم، مسئولیتمون رو بپذیریم، اخلاقم راهنمای خودمون بگیریم، درست مثل کاری که کردیم بدون که هیچ کاری کرده باشیم برای تلفن. ما الان ایرانیا تلفن داریم، یا بنده از جا تلفن دستم، میتونم با عزیزم در ایران صحبت کنم، اونم میتونه تو خیابون داره میره با من صحبت کنه. خب شما فکر کنید یه همچین توانایی آیا به دانش من و شما یا من ایرانی ارتباط داشت؟ اصلا مثلا نمیفهمیم سیستم چجوری کار میکنه، ولی خوشبختانه در اختیارمه. اینه که امروز با این همکاری انسانی ما میتونیم راههایی رو که دیگران تو 100 سال رفتن تو یه سال بریم. و این همون چیزیست که خوشبینی نیست، واقع بینی است، و به یک اعتبار خوشبینی است به دلیل آنچه که منطبق است با واقعیت و مسیر رشدی که اجتناب ناپذیره. ما ممکنه 100م 1000م بشر رو به نابودی بکشیم، ولی اگر خودمون رو نابود نکنیم 50 سال دیگه خیلی خیلی بهتر و برتر از اون چیزی هستیم که همکنون هستیم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
دکتر. لطف کردید، تمنام کردم. رادیو ایران بفرمایید.
با درود به جناب دکتر.
سلام کنم، بفرمایید.
امیدوارم خسته نباشید.
نه متاسفانه عرض کردم، من دیشب 2 ساعت فقط خوابیدم، 5 تا 5 صبح برنامه ها رو تماشا میکردم. اینه که خیلی خودم هم میفهمم، باعث عرض کنم که ملال دوستانم، برای معذرت شو خواستم، ولی چون فرمودید یه بار دیگه هم این پوزش رو دارم، به خاطر اینکه میخواستم ببینم در ایران چه خبر است. نشستم و دیدم، هم کمی گریستم هم بسیار خوشحال، و برام غرور آفرین و سرفراز کننده بود. میفرمودید.
و درود بر این انرژی جناب دکتر. از پیش از وقت جناب عالی جهت پاسخ به پرسش خودم سپاسگزارم. پرسش من در مورد فرق بین دین و خرافات است. تعریف آنها از نظر علم جامعه شناسی چی و فرق آنها چی؟ چطور می شود آنها را مرزبندی کرد؟ و آیا اصولا میشه گفت که دین هم از نظر جامعه شناسی نوعی خرافات است که مقبولیت عامه را پیدا کرده یا خیر؟ اگر اجازه بفرمایید از رادیو شما
بسیار سپاسگزارتون هستم. ممنون از محبت، تمنا میکنم. وقتی که من و شما بحث دین رو داریم و اون رو به حریم علم میاریم، علم اولا اعلان میکنه که من با جنبه محسوس و ملموس و قابل اندازه‌گیری دین کار دارم. یعنی من به شما میتونم بگم که چه درصدی از مردم دین دارند یا باورهای مذهبی رو اعلام میکنن دارن، چه مقدار در یه تجزیه و تحلیلای تظاهر میکنن، چه مقداری حقیقت رو میگن، چرا این آدما مذهبی و دینی شدن، چرا اون آدما نشدن، اساس مذهبشون چه ارتباطی با علمشون داره، چه ارتباطی با جهلشون داره، چه ارتباطی با عشقشون داره، و محبت چه مقدار مرتبط به تنفره. چون اینا همه قابل اندازه‌گیری، ممکنه کار مشکلی باشه ولی میتونم این کار رو بکنم. بنابراین جامعه شناسان میتونن بگن این آدما گرایش بیشتری به مذهب دارن به دلیل این ویژگی‌های روانی و اجتماعی، و اون آدما کمتر. میتونن بگن در شرایط اقتصادی این تمایلات دینی میتونه خیلی افراطی بشه، در حالی که تو اون شرایط اقتصادی نه. در این محیط و این جامعه دین میتونه به جنبه خشونتبار خودش و تبعیض‌گرای خودش و به نوعی انحصار طلبی خودش بره، در حالی که در اینجا یک کوششی به جهت ایجاد الفت و محبت میکنه و حتی دیگران رو کنار خودش و با خودش میاره. بحثای جامعه شناسی در اینه، اما هرگز نمیدونن آیا این دین برحقه یا برحق نیست، آیا پیامبری که اصلا اگر داره از جانب خدا هست یا نیست، چون اصلا میدونن خدا که هست از نظر علمی، نمیدونن که این رابطه چگونه میتونه باشه، یا در این زمینه بحثی نمیتونن بکنن. آدمای متخصص این امور نظر شخصی میتونن داشته باشن ولی نظر علمی ندارن. بنابراین وقتی شما میفرمایید مسئله دین از دیدگاه مثلا جامعه شناسی، من اتفاقا یه فصلی هم تو کتاب جامعه امروزم دارم درباره دین و جامعه، ما بسیار مطالعات عمیق و سنگینی تو این زمینه شده، ولی همونطور که عرض کردم در اون جنبه محسوس و ملموسه و با موضوعهایی که فراسوی محیط یا طبیعت و یا وجود انسانیه و به عالم مابعد و طبیعه و فرا سوی طبیعت یا فرا طبیعت کار داره یا به مسائل خدا یا روح یا عالم بعد، در تمام این موارد فقط میتونه بگه مردم چه باورها و اعتقاداتی دارن چه میکنن. مثلا فرض کنید مطالعات نشون میده مردم به میزانی که مذهبی ترن اعتماد کمتری به دیگران دارن. چرا؟ اولا در گفتگو هست، بعد اومدن دیدن در مراکزی که مردم مذهبیان یا مذهبی بیشترن یا ارتدوکسن، در خونه هاشون و در اتومبیل هاشون و اشیایی که تو اتومبیل میگذارن، اطمینانی که میکنن که ماشینشون مدتی ول کنن و برن بنزین بزنن برگردن یا هر چیز دیگه، خیلی بیشتر تا جوامعی که کمتره، یعنی این نگرانی ها بیشتره در مقابل جوامعی که مذهبی نیستن، بنابراین اعتماد اطمینان بیشتری به دیگران. یه مطالعه جامعه شناختی میکنن و در نتیجه به اینجا میرسن. یا فرض بفرمایید که آدمای مذهبی گرایش بیشتری به اغراق دارن که مسائل اگزاجریت کنن، گرایشی به خودفریبی و دیگر فریبی دارن، کار گفتگوشون بیشتر مایه تبلیغاتی داره تا بیان واقعیت و یا احتمالاً بیتفاوت بودن نسبت به نظر دیگران و دادن آزادی برای عقیده دیگران. یعنی اینا رو چون قابل لمسه میشه کاملاً درباره صحبت کرد. حالا بریم یه بحثی رو یه جای دیگه داشته باشیم، با اون این است که فرض بفرمایید ما حتی بیام علم رو تعریف کنیم و بعد علم رو به مفهوم عامش که نه به مفهوم خاصش که ساینس است نه نالج بیان براش درجات قائل بشیم. بسیاری از مردم هستن که هر جا که علم با قطعیت و قاطعیت حرفی نمیزنه میان عقیده و نظر خودشون رو میگذارن و بنابراین شما یه چیزی به اسم علم و شبه علم دارید که در حقیقت یه مقدار مطالبی است که در چارچوب علم، یه مطالبی است که در چارچوب فلسفه علم یا خارج از حیطه و حریم علم، یا آدمایی هستن که اون رو به صورت علمی به حساب خودشون در میارن و ارائه میدن. نتیجتاً ما در حالی که یه نظری درباره علم داریم، وقتی میرسیم به مسئله آنچه که مردم علمی میدونند، خیلی باید مواظب باشیم که این خط و مرزا کجاست. ولی برای توده مردم یا آدمایی که علاقمند و مشتاق نیستن، اینا خیلی با هم راحت مخلوط میشن. بنابراین یک کسی یه دفعه میاد میگه من با انرژی درمانی مریض معالجه میکنم. خب اولا ما همه جور درمان داریم، ولی انرژی درمانی نه به اون صورتی که اونا میگن ای بسا در 1/100 بیماری ها 1% اثر داره، ولی به گونه‌ای که اونا مطرح میکنن سراسر فریب و دروغه، مثلا با ادعایی که میکنه. بنابراین تکلیف علم در این زمینه روشنه، ولی اگر من یک کسی هستم که ماجرای واقعیت ها رو به حریم اعتقادم بردم و علم رو از چارچوب اعتقادم میبینم، خب ممکنه یه همچین حرفی رو که انرژی درمانیست رو باور کنم و علم بدونم، در حالی که اگر حاضر باشم بحث علم و شبه علم و ضد علم رو بفهمم متوجه میشم که نیست. بیاد یه مثال دیگه ارز کنم چون مهمه. فرض کنید کار پرورش و تعلیم تربیت، مادری پدری با دلسوزی با مهربانی یه کاری درباره بچه میکنن، اگر هدفی که انتخاب میکنن بعد از اینکه آگاه شدن معلوم شد غلطه، اگر راهی که دارن میرن بعد از اینکه با موضوع آشنا شدن فهمیدن اشتباه هست، شما میتونید بگید این پدر مادر در هدفی که انتخاب کردن و در راهی که انتخاب کردن بعد از توضیح متوجه اشتباهشون شدن، ولی متأسفانه 4 تا بچه‌شون اینجوری بار آوردن. اما آدمایی هستن که وقتی به مسئله انسان و تعلیم و تربیت میرسه، موضوع تعلیم و تربیت رو که مثلا بحث رشد همه نیروها هست و رسیدن به خود شدن یا تحقق خود یا سلف اکچوالیزیشن هست رو میذارن کنار. من میگم من فقط دلم میخواد بچه‌م مؤمن باشه. حالا هر چی دیگه میخواد باشه. مؤمن باشه مثلا به خدا یا دینی که من دارم. خب اگر اومد تعریف رو و هدف تعلیم تربیت این گذاشت که شما باش بحثی نمیتونید بکنید چون تعریف هدف پرورش تعلیم تربیت بحث فلسفی اعتقادی مذهبیه، خب شما وقت گیر میافتید. حالا بریم سراغ مطلبی که فرمودید. ماجرای مذهب و ماجرای اوهام و خرافات فرضش بر اینه که اوهام و خرافات یعنی یه باورهایی که اگر با یه دقتی خود اون آدم ها به سلاحی که لازمه مجهز بشن، در حالت عادی به همون نتیجه میرسن که شما رسید که اینا دروغه. یعنی فرض بفرمایید روزی که شما آمدید گفتید خانم آقایون شما به این اوهام و خرافات باور نشوشید که کسی فال میگیره آینده رو پیش بینی میکنه. 150 هزار تا از اینا تو شهر تو ایالت کالیفرنیا هستن که پیش بینی آینده میکنن، ولی یکیشون یه دفعه نیومده بلیت بخت آزمایی دفعه آینده رو پیش بینی کنه بره بخره 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون ببره. پس دروغه. پس اینا بازی است، برای که اون جایی که موضوع مهمه یکیشون و میشه اندازش گرفت نیست. مثلا تو این کشوری که میشه رفت توی 7-11 شمارهایی که میخواید رو بذارید. در ایران نیست که شماره ممنون چی دستتون بیاد، حتی بدونید برنده چیه، کجا پیداش کنید. ولی اینجا میتونین این کار رو، یک نفرشون تا به حال این کار نکرده، پس من که آینده رو میدونم دروغ محضه. دلایل دیگه هم برای این کار داریم، پس میشه نشون داد. یا اگر یک کسی اومد برگشت گفت که من از رو قدرت ذهنی من اینقدر میره بالا، مثلا آقای تونی روبینز که مدت‌ها در سانتا مونیکا این کارو میکردن، $100 بیاد بدید من نیروی مغز شما رو اینقدر بالا میبرم که از رو آتش رد بشید، نه، ماجرا دروغه. علتش این است که روزی که شما یه آوانی داشته باشید که در حرارتش 450 باشه و غذاتون اون توشه، وقتی دستتون تو این آوان بکنید در حالی که در حرارت اونجا و هوای اونجا 450 است، دست شما نمیسوزه. برای که تنها در حرارت نیست، انتقال این حرارت هم مطرحه، ولی اگر دستتون رو به آهن یا ظرفی که اونجا گذاشتید بزنید دستتون میسوزه. روزی هم که شما میاید پاتون رو روی چمن خیس میذارید و یه مقدار زغال میگذارید و از رو زغالا رد میشید، زغال حرارت رو منتقل نمیکنه. بنابراین اگر کمتر از 1.3 ثانیه از اینجا رد بشید پاتون نمیسوزه. این هیچ به مغز ارتباط نداره. به همینجاست که اومدن آدما رو چششون بستن، اصلا نمیزنن کجا میرن، از رو آتیشون هم رد شدن رفتن. هیچ ارتباطی به توانایی های مغزی نداره. خب روزی که این موضوع رو برای آدما ثابت کردید و یه حداقلی از آگاهی و انصاف رو در گفتگو داشته باشن میپذیرن. پس ما اوهام و خرافات چیزیه که شما میتونید با اصولی که داره کمک کنید و اونا رو براشون اثبات کنید. اما وقتی که به مسئله مذهب میرسید، یه مقدار باورهای مذهبی هستن که شما توان اثباتش رو یا ردش رو ندارید، مثل موضوع خدا، مثل موضوع روح انسانی، مثل موضوع عالم قبل یا بعد. یعنی مادام که نیان یه توضیح بدن که شما در اون چارچوب توضیحات بتونید بهشون بگید خطا و اشتباه شما کجاست، که اونجا میشه. اگر آمدن گفتن ما به وجود خداوند باور داریم که خالق جهانه، شما نمیتونید ثابت کنید این خرافاته، برای اینکه راهی برای اثبات اینکه خدا وجود نداره شما ندارید. بنابراین مفاهیمی در ادیان و مذاهب هستند که به دلیل ماهیت موضوع چون قابل اثبات یا رد نیستند و احتمال بود و نبودش هر دو هست و در یه چارچوب بحث‌های عمیق فلسفی عقلانی میشه به اونا رسید، اونا یه مقدار متفاوت. ولی ادیان با وجودی که یه چنین زمینه‌هایی دارن و در اونجا میتونن محکم و استوار بیستن، بسیارشون وقتی پایین میان و خودشون رو به موضوع و مطالب دیگری میرسونن، وارد حریم اوهام و خرافات میشن. بنابراین میشه اینو گفت که ادیان بزرگ در اون بالا، در اون فرض کنید سرشون، حرفایی میزنن که اثبات و ردش ممکن نیست و بنابراین نمیشه گفت اوهام و خرافاته به دلیل ماهیت موضوع و چگونگی برخورد بود. وقتی به پاهاشون میرسید دقیقا تو گلولای اوهام و خرافاته. اون وسطشون هم بسته میگه چجوری مطلب و مطرح میکنن، یه مقدار هست و نیست و در نتیجه مطالعات جامعه شناسی به این مطلب اشاره داره که شما یه طیفی از باورها و اعتقادات دارید که اینا به درجاتی که به جهان واقعیت و طبیعت مرتبطن و قابل اثبات یا رد هستن، میشه وارد حریم درست یا غلط و یا حتی در زمینه فلسفی خوب و بدشون کرد و ازش نتایجی گرفت. بنابراین مهم این است که آیا مفاهیم مذهبی و دینی در جای ایستادن که شما به این راحتی ها نمیتونید اثبات و ردشون کنید، خودشون هم بیش از اون معتقد نیستن، نتیجتا نمیتونید بگید اوهام و خرافاتن. وقتی آمدن در یه زمینه پایین‌تر و و خودشون رو گیر و گرفتار کردن همطور که بسیاری کردن، حالا اوهام و خرافات و فریب و دروغ و بازی و تقلبی است که کاملا میشه اثباتش کرد برای آدم بی‌طرف ولی در این حال آگاهی که حاضر بحث بکنه و نتیجه بحث رو بپذیره. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده عزیز باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
سلام، من لاریس میکاپ آرتیست، نام آشنا در چهره هنری، میخواستم مکان جدید کاری خود را در سالن جوزهی بر بیورلی هیلز به جامعه ایرانی عزیزم برسانم. خواهشمندم برای تعیین وقت قبلی با من با شماره 310-278-7646 310-278-7646 تماس بگیرید. مشتاق دیدار چهره های شما هستم. عضو 08 و 5050 ایرانیان، لاریس در جوزهی بر.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل می‌گردید؟ من آل صلاحی، متخصص وام با سالها تجربه در امور مالی، همین شنبه از 11 تا 12 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می‌کنم.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از 670 AM KIRN گوش می‌کنید. این نکته را عرض کنم که این برنامه شب‌ها ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. دوست عزیزی که از ساعت 3 روی خط بودید، بنده الان به شما رسیدم و یه مطلبی فرمودید درباره شانس می‌خواستید صحبت کنید. بنابراین به نظر میسه تشنید، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
روز شما خسته نباشید.
متشکرم.
خواستم خلاصه مختصری صحبت کنم که وقتی کسی هم برسه. صحبت سر بود که چندین نفر تماس گرفتن در رابطه با مذهب، یه سوالاتی و یه موضوعاتی گفتن و جالب بود که اتفاقا خیلی از سوالات من و شما فکرم در قالب سوال به افراد جواب دادین. یه چیزی که من میخواستم اشاره بکنم، این نقش مذهب اسلام رو در مملکت خودمون، چون حالا من به مذهب در آمریکا یا در اروپا کاری ندارم، الان صحبت ایرانه و من میبینم که نقش اسلام به نظر من خیلی مخرب بوده در طول 1400 سالی که تو ایران بوده. یعنی ایران واقعا یه سهر قهقرایی رفته، حالا گاهوداری سریع رفته، گاهوداری یه ذره یواش رفته، بعضا سهر قهقرایی رو پته کرد، یعنی هیچ موقع سهر سعودی نداشته.
نه ببینید، سب کنید من البته میدونید برنامه‌ای که دارم یه مقداری برنامه یه کمی پرسش و پاسخ، البته مطالبی که فرمودید رو به عنوان پرسش و پاسخ من تلقی میکنم، ولی چون مطلبی گفتید موضوع به این سادگی ها نیست. بذارید من یه مثال کوچک برای شما بزنم. ببینید مطالعاتی که در جهت رشد علمی، هنری، فلسفی صورت گرفته، اگر شما به تاریخ تحول و تکامل علم یا هنر یا فلسفه نگاه کنید، شما یه دوره فوق‌العاده شکوفایی رو که به 2300 سال میرسه در ایران میبینید که حالا مربوط حتی بشیم 400 سال باشه که راحت باشیم، مثلا فرض کنید از 600 تا 1000 سال قبله. و وقتی که به ماهیت این فعالیت ها نگاه میکنیم، زمینه، یعنی این بزرگان که برخی از اونها در بسیاری از زمین ها حتی نه تنها در حد بزرگان اروپا، حتی برتر از اونا بودن، از محمد زکریای رازی، از ابو نصر فارابی، از فرض کنید که ابو ریحان بیرونی، از خیام، از بو علی سینا و بسیاری دیگر از بزرگان در زمینهای مختلف متفاوت، پزشکی، مایه‌های ریاضی، نجوم، شما میبینید که در جهان مثلا 700-800 سال قبل دو تا مرکز اصلی و اساسی علمی، فلسفی و حتی کمی هنری در جهان بیش از همه جا بوده، اروپا بوده و ایران. و شما یه دفعه وسط این همه کشورهای جهان اینو نمیتونید نادیده بگیرید. و ضمناً مایه این افراد بیشتر زمینه باورها و اعتقادات مذهبی بوده، یا در این زمینه به ویژه در چارچوب مسائل فلسفی و یا عرفانی عمل کردن و کار کردن. حالا بزرگانی دیگر مانند سعدی و حافظ و مولانا و سنایی و حالا عطار و اینها به کنار، در نتیجه اینکه یه دفعه فکر کنیم که ما توی مسیر به اصطلاح قهقرایی همیشگی بودیم و باش راحت نیستم، فقط به عنوان مثال نمونه عرض کردم. دوم، ما در جهت مسیر حرکت های تاریخی نمیدونیم که اگر این نشرود اون یکی چه میشد. یه مقدار بیش از اینا باید گفت. نتیجتا مطالبی که فرمودید رو میفهمم و شایدم در یه زمینه های جوری با یه توضیح و توجیه در یه مراحلی بپذیرم، ولی کلش رو در نهایت احترام به شما فکر نمی کنم با واقعیت ها بخونه و جامعه ایران رو به صورت یه جامعه اینجوری همینجوری فرض کنید سرازیر یا سربالا، اونم با گونه ای که بقیه جوامع اطراف ما بودن و یا شرایط ما بوده نمیشه گفت. حتی میدونید بسیاری باورشون بر این است که آنچه که اسمش رنسانس بود یا اون بستا روشنگری و روشناندیشی و روشنفکری و بعدن به دنبالش دگرگونی های علمی که یکی از دلایلش بود که در اروپا خیلی زود تونستن خودشون رو از دست و پای مذهب آزاد کنن و بنابراین همین که علم و مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی مخصوصا با اصحاب دارالمعارف و مونتسکیو و بقیه دور و جدا شدن، به یک بار جهشی کردن و اونا در حقیقت پرچمدار فرهنگ و تمدنی دیگر شدن که به هر حال اروپا رو اروپا کرد، اروپایی که حتما 1000 سال قبل از مناطق ما عقب‌تر بود در بیشتر زمین‌ها. یعنی میخوام بگم اون رو اینگونه بهش نگاه نکنید. و بعدم تازه تجزیه و تحلیل رو نمیدونیم. یعنی شما اگر یکی به شما برگرده بگه، که امیدوارم به کسی بر نخوره، که اگر مثلا باورهایی که داشتیم یا باور دیگری در ایران بود از کجا که اوضاع ما بهتر یا بدتر نبود، اشکال کار تجزیه و تحلیل تاریخی بنده عرض کردم. اولا میخوام اینو عرض کنم، دوستان عزیزی هستن که تاریخ رو خیلی خوب میدونن، با کتابای تاریخی آشنا هستن. من برخی از اوقات سخت حسرت میخورم و آرزو میکردم که یک صدم و هزارم دانش اونها رو داشتم. اما اشکال کار من درباره تاریخ اینه که تاریخ یه انتخاب بسیار محدوده با یک گرایش عجیب و غریب فلسفی و اعتقادی هست که ما رو به این که به حقایقی برسیم و به قوانین دسترسی بکنیم، مثلا ممکن است برای که هر حادثه‌ای به خودی خودش حادثه منحصر به فرده و روزی که چون علم از تکراره، یعنی نتیجه تکرار چیزای ثابت و واحد معنا پیدا می‌کنه. شما اگر یه اکسیژن داشته باشی که هر دفعه یه جوری باشه، شما اصلا نمی‌تونید براش حرف بزنید. اگر آهن یا اسید سولفوریک یا کلوریک داشته باشید که هر زمان یه ویژگی خاص خواصی داشته باشه، اصلا شما به قانون نمی‌رسید. اسید سولفوریک یا آهن همیشه یک جورن تقریبا، بنابراین وقتی ترکیبش بکنید سولفات آهن رو میده. تازه اسید سولفوریک سرد و نمیدونم غلیظ یا گرم و رقیق و اینا باشم، یه مقدار جای گفتگو داره. علتی که خدمتتون عرض می‌کنم اینه که ما وقتی به موضوعهای تاریخی اجتماعی میرسیم میتونیم یه کلیاتی رو بدونیم و در یه کلیاتی که گفتم شاید هم برخی از وقت مطالب شما یه جایی بشه راجبش صحبت، ولی اصلا با اون قطعیت و قاطعیتی که فرمودید من اون رو به عنوان نظر شما میپذیرم. ولی اگه به من بگید که این رو با توجه به اطلاعات کمی که از نظر تاریخ و تحول فرهنگی و اجتماعی ایران داری میپذیری، با نهایت ادب و احترام خدمتتون عرض می‌کنم نه میفرمایید.
سوالی که داشتم اینه که شما اسم سه شخص رو بردین، زکریای رازی و ابو علی سینا و فکر کنم خیام. من خیلی تاریخ رو دوست دارم، تاریخ نگار نیستم و خیلی خوبم نمیدونم، ولی دوست دارم و هر موقع فرصت پیدا کنم مطالعه میکنم. من حتی جایی خوندم که حکم تکفیر هفت نفر اینا رو زمان خودشون داده بودن. مثلا من شنیدم که حتی با خیام اینقدر با کتابای زدن تو سرش که قدرت بیناییش رو از دست داد. و ما اگر دانشمندی در طول تاریخ موندشیم اینا، من فکر میکنم اینا الهام از اسلام گرفته بودن.
نه ببینید،
زمان الان که دانشجوها الان درس خودشون رو میخونن، یا ما دکتر حسابی هم حتی داشتیم، ولی میبینید که الان متأثرین میریزن توی دانشگاه و دانشجوها رو میگن از دانشگاه فرض میکنم بیرون.
من
یا خمینی مثلا
سب کنید. نه ببینید، نه چون میخوایم بحث بکنیم با هم، حالا که لطف کردید ببینید من حرفای شما رو میفهمم، اما بیاد موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنیم. نه، یه زمانی است که شما یه جو و محیطی به وجود میارید که زمینه برای رشد علم هست. این ماجرا رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. یه ذره اگر هر کدوم از این علوم بخواید میشه بحث کرد. دوم، شما نمیتونید که اگر پیروان ادیانی یا حکام و یا رهبران مذهبی که غالب اوقات متاسفانه منحرف و متجاوز و حتی گرفتار و بیمار بودن، من میتونم اون رو به شما به گونه های مختلف نشون بدم و از حقیقت و ماهیت انسانی و اخلاقی شادم از مذهب خودشون دور بودن، رو با مذهب اشتباه کنید، همونطور که شما نمیتونی. ببینید در طول تاریخ ما میدونیم به بهانه آزادی چقدر زندان به پا کردیم، به بهانه عدالت چقدر ظلم کردیم، به بهانه صلح چقدر جنگ رو انداختیم، حتی همین امریکا رو نگاه. ولی ما نصب کنید، روزی که ما اومدیم به بهانه صلح جنگ رو انداختیم، ولی صلح رو نمیشه گفت حالا چیز بدیه. یعنی ببین اون نتیجه گیری رو من باش مسئله دارم. شما اگه به من بفرمایید که پیروان یه دینی به دلیل این بحثی که من درباره باورها و اعتقاداتشون میکنم به بیراهه رفتن یا با ظلم و زور با جهان برخورد کردن و بعد بخواید نتیجه بگیرید پس تأثیر منفی داشتن هست، ولی شما میتونید یک باور مذهبی نسبتاً مبتنی بر محبت و عشق و دوستی داشته باشید، اما روزی که پیروان اسمو دارن اما درست عکس اون حرکت میکنن رو هم داشته باشید. من نمیخوام چون جسارتی به کسی کرده باشم، تاریخ پر است از کسانی که با حربه محبت اعدام کردن، یعنی همون کاری که ما با مرغ و خروسا میکنیم، آبی به گلوشون ریختیم که تشنه باشن ولی سرشون رو بریدیم، یعنی این کار کردن. حتی شما میدونید به عنوان مثال عرض کنم، قرن 16 وقتی که اسپانیایی ها بیش از همه اسپانیا و پرتغالیا به امریکای جنوبی و امریکای مرکزی آمدن، چون با اون همه طلا و جواهر روبرو شدن و مقاومت و مخالفت این سرخپوستا رو اصلا نمیخواستن، امیدوارم کسی بهش بر نخوره، در حالی که بچه‌هایی که متولد میشدن رو غسل تعمید میدادن که نجات بدن، فرقشون رو با شمشیر دو نصف کردن در مکزیک و در پرو. در لیما داستان 10 نفر و 100 نفر و 1000 نفر نبودا، بنابراین به حساب خودشون از یک طرف اونها رو با غسل تعمید به بهشت میفرستادن، از جانب دیگه شهرشون خلاص شدن، بعد اون همه طلا و جواهر کشورهای امریکای جنوبی امریکای مرکزی بردن، به طوری که آمدن در اروپا به خاطر اون همه طلا و جواهر که آمد اصلا سیستم اقتصادی و وضعیت اقتصادی و تولیدی کشاورزی و صنعتی اروپا رو به هم ریختن، اصلا از هم پاشیدن به خاطر اون همه طلا و جواهری که پولی بود که وجود داشت. حالا شما یه دفعه میبینید در حالی که صحبت از محبت بود به راحتی به قتل دست میزدن. معلومه که امروز هیچ کسی با اون باورها هم چیزی رو تایید نمیکنه. ولی آیا اینو میخواید به حساب کی بذارید؟ آیا به حساب باید آدمایی گذاشت که به بهانه دین و مذهب دارن از اون استفاده و سوء استفاده میکنن و نهایت بی‌رحمی رو به کار میبرن؟ آیا باید قبول کرد که روزی که تقوا در حقیقت لباس یا به یک اعتبار قدرت لباس تقوا میپوشه، کوبنده ترین قدرت تاریخ به وجود آمده؟ متاسفانه بله. میخوام اینو عرض کنم، به عرضم توجه کنید که یه مقدار این موضوع مشکله. بعدم برخی از اوقات این مسائل مشکلی رو حل نمیکنه. اگر عرایض منو شاید نشنیدید چون یه چیزی فرمودید که شاید برنامه رادیو نمیشنیدید، عرض کردم یه راهی که ما مردم دنیا میتونیم آسیب یک این تفاوت ها و اختلافات مذهبی رو از بین ببریم، و به نظر من اگر باور به حقیقت و اصول اساسی انسانی و مذهبی داریم، حتی اونا رو حفظ کنیم، اینی که این موضوع رو فقط و فقط شخصی و فردی و خصوصی کنیم. یعنی بگیم اصلا کسی قرار نیست راجبش حرفی بزنه مگر اینکه ازش بپرسی، نه کسی از درباره دیگری سوالی بکنه. یعنی همون ماجرای don't ask don't tell به صورتی مطرح بشه. اون موقع است که هم تکلیفمون روشنه، هم میتونیم اون رو به عنوان یه موضوع پرایوت فردی شخصی تلقی کنیم و باش راحت واسطه باشه. ولی اگر آمدیم خواستیم بحث بکنیم، من به شما به اینو عرض کنم به عنوان یک کسی که با این موضوع کمی آشناست، این بحث ها و گفتگوها که تو کتابای علمی و اعتقادی آمده، شما 1000 نفر رو بیارید و برای 20 سال وادار به بحث و گفتگوشون کنید، من نگرانیم اینه که هرگز به توافقی نرسن جز اینکه همدیگر از پا در بیارن. برخی از موضوعات به این راحتی ها قابل اثبات و رد نیست، و بعدم تازه نتیجه گیریش مسئله رو فرق عوض میکنه. فرض بفرمایید آنچه که شما اشاره فرمودید درست باشه، اصلا درست باشه، میخواد حالا چیکار بکنی؟ اگر 90% مردم عقیده و نظر شما رو باور ندارن و نمیپذیرن، شمایی که بحث کردید، فکت و واقعیت رو پیدا کردید و اینو اعلان کردید، تازه به دنبالتون بودن که شما رو از پا در بیارن، تغییر در واقعیت های اجتماعی نمیکنه. به همین جهت است که به نظر من برخی از گفتگوها در حالی که میتونه برای آدمای متخصص، آدمایی که تو این چارچوب گفتگو هستن، مفید باشه، سازنده باشه، با ارزش باشه، ممکنه در محیطای اجتماعی بیشتر گرفتاری درست بکنه حتی برای خود اون آدما. و به همین جهت که برخی از اوقات این موضوع رو شما تو کتابا و گفتگوهای علمی دارید یا در یه جمعی از مردم میشه گفت، ولی به صورت عمومی در آوردنش باید بسیار هوشمندانه باشه و با یه زمین سازیایی باشه، چون برخی از اوقات حمله کردن به باورها و اعتقادات آدما رو بیشتر در اعتقادشون پایین‌تر میبره، خشمگین‌تر و غمگین‌تر میکنه، تعادلشون رو به هم میزنه، به جنگ و دشمنی‌های بیشتر میپردازن، دلایل ذهنی بیشتری برای خودشون میتراشن، شستشوهای مغزی بیشتری به خودشون میدن، به گروه‌های افراطی و تون بیشتر رو میارن، و آخر کار شما یه دفعه با چه واقعیتی روبرو میشید؟ شما یه بحثی رو مطرح کردید که این 1000 نفر رو با واقعیات و حقیقت آشنا کنید، به دلیل اینکه اون رو متوجه زمینهای روانی اجتماعیش نبودید، از این 1000 تا 500 تا 5 برابر 10 برابر قویتر و نیرومندتر و متعصبتر و بیرحمتر رو به وجود آوردید که حتی میتونن گرفتاری ها دیگر اونهای به وجود بیارن. بذارید راحتتون کنم و دارم باز به کسی بر نخوره. من روزی که امریکا به عراق حمله کرد گفتم اگر یه دلیل امریکا این بوده که میخواد مخالفینش رو مثلا از بین ببره، خبر بدی که دارم میزان مخالفین رو 10 حتی این جمله 100 برابر میکنه. این حتی ای هدف درستی باشه راه درستی نبود. برای اینکه شما میخواید مخالف رو از بین ببرید، با این کار مخالفین رو 100 برابر میکنید. خب این من بدونم که اگه به شما یه حرف زشتی بزنم شما میاید، چون میخوام جلو ظلم و زور رو بگیرم، من یه حرف زشت به شما بزنم بلی بیرم شما اینقدر قدرت دارید 100 نفر از اعضای خانواده منو میکشید. خب آخه این چه جور جلوی ظلم و زور رو گرفتنه؟ هدف من درسته ولی راه من غلطه. بنابراین برخی از اوقات این گفتگوها مخصوصا به صورتی که در رادیو تلویزیون ها مطرح میشه، در نهایت احترام به عنوان یه آدمی که ناظر است و از بیرون نگاه میکنه، هدف رو تأمین نمیکنه. درست مثل ما پدر و مادرها که دلون میخواد بچه هم فارسی حرف بزنن، هر وقت فارسی حرف میزنن تو سرشون میزنیم، بچه ها رو از فارسی و ایران و ایرانی بیزار میکنیم، و بنابراین من پدری که دلم میخواست بچه‌م فارسی حرف بزنه، حالا بچه من یه خشم و قهری با فارسی داره که اصلا دوربر هیچ فارسی زبونی نمیخواد بره، و اولین تصمیمش هم اینه که هرگز دوربر جامعه ایرانی نره، ازدواجم با یه ایرانی نکنه، و خودشو دور کنه. خب کی ضرر کرده در این ماجرا؟ من هدفم خوب بوده که بچه‌م فارسی یاد بگیره، راهم غلط بوده. و به همین دلیل که گفتگوهایی در این زمینه اگر با یه دقت و ظرافتی نباشه و با حسن نیت و محبت نباشه و هدف گرفتن توجه و به فکر واداشتن و به مطالعه واداشتن دیگران نباشه، به جایی که مفید باشه مضره. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. مطمئنم که مطلبی دارید، خوشحال میشم بشنوم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شنبه اول آگوست 2009، لس آنجلس گیبسن آمفی‌تئاتر، مقر سلاطین موزیک جهان، میزبان جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار،
طاقت من طاقت دل
داریوش. شنبه اول آگوست داریوش.
ticketmaster.com و داریوش2000.com
818-955-8080
و مراکز معتبر ایرانی.
سلام سیما جون.
سلام مرجان جون، چه خبر؟
هیچی، باز یک عالمه مهمون دارم. فکر میکنی گوشت و مرغ و ماهی سالم و ارزونو برم از کجا بخرم؟
مثل همیشه توصیه میکنم بری کیو مارکت. همیشه زیر یک سقف دنیایی از انواع میوه و سبزیجات و خاربار و مرغ و گوشت ماهی تر و تازه داره.
تو هم میای بریم با هم؟
با اینکه دیروز اونجا بودم بازم میام.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون نفش لوئیس، تلفن 818 345 4251.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040. با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040. 818-501-2040.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای اولگوی، خیلی سپاسگزارم از صحبتی که در مورد در جوابی که به من دادین. سوال من اینه که نقش ما در مقابل مسئله ملی‌گرایی و تهاجم فرهنگی که فرهنگ عرب به ما داشته، شما اسامی خیلی دانشمندان رو بردین در همون دورانی که به قول شما دوران شکوفایی این تمدن اون زمان بود. ما ایرانی ها اهل دانش و فرهنگ و ادب بودیم و خیلی از اگر شما بشمارید ده تا دانشمند ایرانی بودن، شاید یه نفر ما بینشون عرب بودی که من اسمی نشیدم.
نه، هر حق با شما.
ما چرا باید آقای هلوگویی اینقدر از خود بی خود بشیم. آخه فرهنگ زیبای ایرانی چه اشکالی داشت؟ گفتار نیکه داره نیک پندار نیکه ایران چه اشکالی داشت که ما این رو بیان با یه مش خرافات عوض کن؟ خرافاتی که در جامعه ما هیچ نقش مثبتی به بار نیاورد. اسامی زیبای کوروش و داریوش و قباد و نوشافرین چه اشکالی داشت که ما همین الان میایم اسممونو میذاریم فاطمه، بعد تو جامعه صدامون میکنن نوشافرین؟ چرا؟ خب میگن که آخه فاطمه اسمی که اگه بگی میخندن. خب اگه میخندن چرا میذاری؟
حالا
قصد ترکیز ما آقای هلاگوی مردم ایران در مقابل ملیگرایی چیه؟ چرا ما نباید ملیگرایی پیشه؟ ما اگه ملیگرایی پیشه میکردیم هیچ موقع چاقو نمیگرفتیم تو خیابون جلوی آزادی خواهان رو ببریم. اینایی که الان دارن مردم میزنن تو خیابون اینا ایرانی هم. حالا یه سری از فلسطین آوردن عربن، ولی خیلیشون ایرانی هم. اگه ایرانی ایرانی فکر میکرد، ایرانی ایرانی میزیست، هیچ موقع نمیمد خواهر و برادر خودش تو خیابون با باتوم و چوب و چاقو بزنه. اصلا من شکل این مادرها و عکسها و فیلمهاشون که تو اینترنت میبینم اصلا دیوانه میشم وقتی میبینم اینا شیکن بچه هاشون باره کردن، به گلوله سینه شون گلوله زدن. آخه ایرانی باید بیاد زیر اندیشه بیگانه زنجیر بزنه که اصلا هیچ چیز مثبتی برای من نداشته. آخه شما بگین به عنوان یک فرهیخته‌ای که جامعه ایران به شما گوش میدن.
نه من بذارید
فرهنگ ایران آقای هلاگویی چه اشکالی داشت
اونو به جواب
ایران
میدم.
همه رو بزنیم کنار بریم دنبال یه مش بیابونگر وحشی که اصلا هیچ نه تاریخی دارن نه فرهنگی دارن نه هیچ نقش مثبتی داشتن.
ما هر چیزی که خودمون میگیم
اینا میگن که اینا افسانه است، ولی میشینه هزار و یک داستان در مورد پرواز حسین با اسب و حمله به لشکر 300 هزار نفری اینجور چیزا میگن. آخه فرهنگ ایران چه اشکالی داشته؟
نه من اولا ممنونت هستم. در متاسفانه در دو سه تا مطلبی که میفرمایید حرفتون درست است و دقیق و این یه موضوع جدی است. یعنی ما روزی میتونیم با یه بیرحمی و بیشرمی کارایی بکنیم که مقدار از خودمون خالی بشیم و یه نوع حالت بیگانگی و الینیشن پیدا کنیم. یعنی من باید خودم رو خارجی و متفاوت ببینم تا به شما حمله کنم. من یه مقاله اون زمان ها نوشتم درباره پاپولیشن اند ریولوشن قبل از انقلاب، حتی شاید 4 سال قبل، همون 1975 بود، همون زمانی که کتابم رو نوشتم در ایران. و عرض من این بود که شما پشت در کنکور دانشگاه 500 هزار نفر دانشجو دارید که احساس میکنه با سیستم و سازمان ارتباطی نداره، 700 هزار نفرم کارگر طی 10 سال گذشته، سالی تقریبا 70 هزار نفر از شهرها به تهران اومدن که اینا در تهران به جایی تعلق ندارن. اگر یه روزی از اینا بخوان که آنچه که در تهرانه چون از آن شما نیست و غریبه هست و شما از اون خالی هستید و نسبت بهش بیگانی تو به هم بریزن میریزن. یعنی یه ارتش به اصطلاح به قول مارکس لومین پلوراتاریای بیشتر از 1 میلیون ما داشتیم و یه دلیل بزرگ و مسئله اصلی و اساسی انقلاب همین بودا. یعنی این موضوع به عنوان یه عاملی از 16 17 تا عاملی که موجب انقلاب شد اونجا وجود داشت. این مطلبی که میفرمایید از این نظر درسته. یعنی روزی که من شما رو به عنوان هموطن و پاره تن و وجود خودم ندونم و فقط اگرم با شما مخالفم حرف نزنم یا داد نزنم، که تازه بس خود ناشی از ترسم و میلم این است که شما بشنوید و عمل کنید، روزی که آمدم چاقو به شکم شما انداختم، من باید از شما بیگانه باشم. متاسفانه باتون سخت موافقم. یعنی این اون یه گرفتاری بزرگی است. و اگر به من بخواید بفرمایید که ما یه مشکلی سر مسئله ملیت و میهن داریم، اونم متاسفانه درسته. یعنی ما از این بابت یه گرفتاری بزرگی داشتیم که میشه گفت هم به خاطر اقوام متفاوت، هم زبانهای متفاوت، هم یه تصوراتی که اصولا مفهوم حکومت که طولانی ترین مدت حکومت ما از نظر جهانی داشتیم، یعنی در فرهنگ ایران و در جامعه ایران اون تقریبا 1200 سال سیستم حکومتی و سیاسی که تداوم داشته هیچ جای جهان نبوده. یعنی در تجزیه و تحلیل‌های علمی یه برجستگی فرهنگ و تمدن ایران اونه. و ولی متأسفانه این اواخر ما کارمون به جایی رسید که بیشتر حکام و فرمان روایان ایرانی نبودند و در نتیجه در حالی که بعدن چون صلاحشون بود به تدریج خودشون ایرانی کردن یا ایرانی نشون دادن یا هر چیز دیگه، ما هم یه مقداری خودمون رو خیلی زود خارجی کردیم. و این گرفتاری یه مسئله بسیار بزرگ و مهمی است که بهش ببخشید صداتون پخش میشه، عذر میخوام. بنابراین اون یه گرفتاری بزرگی است که تو اون زمینم داره. ما بنابراین یه مسئله‌ای به صورت جدی در چارچوب گفتگو راجع به آنچه که اسمش مردم ملت و ملی‌گرایی داریم. البته هیچ کس نوع افراطیه که ما برترینیم و بهترینیم و اون حرفای بیمارگونه آلمان هیتلری یا برخی از بیمارانی که همکنون در امریکا سفید پوستن که خودشون رو برترین و بالاترین میدونند و به جنگ همه آمدن رو نباید داشت، ولی مسئله هویت ملی و ارزش و اهمیت دادن و نوعی پذیرفتن آنچه که جایگاه و پایگاه ما هست، مخصوصا از نظر ارتباط و انسجام فرهنگیمون ضرورت داره، در حالی که میتونیم در دنیای ذهن و خیال آرزوی زمینه‌های فرا فرهنگی و فراملی رو هم داشته باشیم، ولی اون هست. اونم با تو موافقم. اما یه دو سه دفعه اشاره فرمودید که ما فرهنگمون یا تمدن چه بوده. شما اگر به مطالعات ویل دورانت یا مطالعات توینبی یا کسانی که در جهت تاریخ تکامل و تاریخ تمدن و فرهنگ هزاران صفحه مطلب نوشتن و به هر حال یه نگاه کلی دارن ببینید، ما دوچار یه فرو افتادگی فرهنگی شدیم و اون فرو افتادگی فرهنگی با وجودی که آنچه که فرمودید به عنوان شعارهای اصلی و اساسی که بسیار درست و خوب و مفید و سازنده هست، ولی محتوایی که منتقل می شد ما همون گرفتاری ها داشتیم. ما باز همون مسائل مذهبی رو، مسائل روحانیت گرفتار و بیمار و بیرحم رو هم داشتیم. یعنی شما نگاه کنید به تاریخ کشتارهایی که وجود داشته و اصلا ضعفی که در این زمینه به وجود آمده. بنابراین از نظر یه مقداری تاریخی و جامعه شناسی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، در حقیقت تمدن‌ها مانند یه کودکن که به وجود میان، دوران نوجوانی و بزرگسالی دارن، بعدن به کهولت و پیری و مرگ میرسن. ما قرار بود که یه سیستم دیگری رو به راه بیندازیم، یعنی بچه دیگری متولد بشه که اون همراه شد با ماجرای اعراب و آمدن اعراب و یا اسلام به ایران. به همین جد است که یه مقداری با دقتی باید دانست. اینکه شما من بفرمایید 200-300 سال قبل از اصلا، یعنی 1700 سال قبل، 1600 سال قبل اوضاع ما در ایران خوب بود، اصلا خوب نبود، اصلا خوب نبود. و همین بود که اصلا یه امپراتوری مانند ایران در مقابل یه گروه محدودی اینچنان بستا از نظر جنگی و رزمی گرفتار شد و مسائل خاص خودش رو به وجود آورد. بنابراین اگر شما برگردید به آنچه که فرض کنید، اگر به یک اعتبار که به نظر من نظر درسته، برگردیم به زرتشت 2700 سال قبل، نه 1700 سال قبل، اون زمان رو شما میتونید که به دنبال خودش اون مسئله فرهنگ و تمدن ایران بود رو برای مثلا 500 سال 700 سال داشته باشید، ولی بعدش ما تو سرازیری و سقوط قرار گرفتیم و بنابراین ای بسا به دو صورت، یکی تداوم اون میتونست اوضاع رو همچنان بد یا بدتر کنه و شاید اصولاً همون بدی بود که هم دیگری رو پذیرفتیم هم با دیگری پایین رفتیم در یه زمینه‌هایی. ماجرا یه مقدار پیچ و تابای بیش از این داره و من در حالی که حساسیت ها رو میفهمم، در حالی که برخی از اوقات من و شما با توجه به دردی که میکشیم و رنجی که میبینیم بیش از حد یا به هر حال توجهمون به اون موضوع جلب میشه و ناراحت و نگران میشیم، ولی اینکه به یک بار احکام رو به این راحتی صادر کنیم باش راحت نیستم. و این بحث رو هم نه به خاطر الانی که مطرحه، شما بیاید نگاه کنید به کسانی که تاریخ فرهنگ و تمدن رو در جهان نوشتن، و اون موقع نه کوششی به جهت ساختن ایران نه خراب کردنش هم، نمیخوام بگم نظرشون قطعی و دقیقه، ولی نظرشون با 5%، 10%، 15% اینور اونور بردن احتمالاً با واقعیات و حقایق در مقام مقایسه با بقیه تجزیه و تحلیلاشون هماهنگی و همخوانی داره. ما تو سرازیری بودیم. یعنی شما اگر نگاه کنید مثلا به کارهای توینبی میتونید این دگرگونی ها و این سرازیری ها رو ببینید. نتیجتا نمیشه اینگونه به موضوع نگاه کرد که ما خوب خوب بودیم آمدن ما رو خراب کردن، چون اگر ما خوب خوب بودیم اصلا خراب نمیشدیم و اجازه نمیدادیم ما رو خراب بکنن. پس بنابراین ما به هم ریخته بودیم و اون به هم ریختگی است که شاید موجباتی به جهت اتفاقاتی که بهش اشاره فرمودید رو سبب شد و به وجود آورد، ولی مسئله مقدار از نظر تاریخی دقیقه. ولی من
اجازه از یه چیز کوتاهی اشاره کنم که یادم نرفته، شما صحبتی که الان ادامه دادی، من فقط از یه جهت میخوام شما رو مسیر اصلی برگردم. من منظورم این نبود که برگردیم به 1700 سال پیش، نه اصلا این کار درست نیست، آدم به عقب برگرده. ما همیشه میگیم که باید یه کار بکنیم فردامون از امروز بهتر باشه. من منظورم بود که ما چه اشکالی داره به عنوان یک ایرانی، ما که زمانی اندیشه صادر میکردیم، بیایم اندیشه ایرانی رو هی باورش کنیم، صیغلش بدیم، با زمان خودمون پیش ببریم، نه اندیشه ریشه بیگانه ایه که اصلا هیچ اطلاعی نداریم. شما ببینید مردم ایران یه حقیقته، 98% مردم ایران اصلا نه قرآن خوندن نه از اسلام اطلاعی ندارن، حتی عربی هم بلد نیستن حرف بزنن. بعد زور دارن میزنن در طول این سالا این اندیشه رو پیش ببرن، اندیشه‌ای که هیچ هم نتونستن پیش ببرن. آخه این واقعیتیه که در طول تاریخ مدت دیدیم. خب زبان ما پارسیه، اندیشه پارسی داشتیم، چش کاری داره که اندیشه پاک ایرانی رو صیقل بدیم و باور کنیم ما زمان خودمون پیش ببریم، نه اندیشه‌ای که ما اصلا یه بیگانه است و طوری ما رو جلوی هم قرار داده که حاضر باشیم شمشیر بکشیم به روی همدیگه و همدیگه رو دو شقه بکنیم.
با بسیاری از مطالبی که فرمودید سخت موافقم و در این که ما یه دنیایی هستیم، اگر شاید کمی با من آشنا باشید، من یه گرفتاری بزرگم این است که ما یه توهم و تصوری داریم که فرهنگ پدیده مقدسی است که باید حفظش کرد. نه، فرهنگ یعنی به زبان ساده راه و روش زندگی. از زمانی که تیلر 1817 فکر میکنم یا 57 فرهنگ رو تعریف کرد که همه ساخته و پرداخته است و تعریف بهتر از اون نداریم، فرهنگ راه و روش زندگی است که پدر 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 من و شما که خیلی هم کم سواد و نادان بودن یه تصمیمای برای دادن پاسخ به موضوعها و سوالات مکرر زندگی انجام دادن. همه فرهنگ‌های دنیا در زمینه‌های فراوانشون بیمار و گرفتارن، منحرفن، مخالف اصول اخلاقی انسانی‌اند و بنابراین ما قرار این هست که در دنیایی که امروز برای اولین بار توان انتخاب رو داریم میان جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف فرهنگی انتخاب کنیم، خوبهاشو بر بگذینیم، اضافهاشو بریزیم دور. من همیشه عرض کردم درست بس که اگر یه مرغی رو من و شما بخوایم به عنوان غذا استفاده کنیم قرار سرش رو ببریم، متاسفانه پرش رو دور بریزیم، یه تیکای بدنش رو حتما حذف کنیم، آخر کار ای بسا نصف اون مرغ رو به عنوان چیزی که با بدن ما میتونه ارتباطی داشته باشه به عنوان غذا بپزیم و بخوریم. متاسفانه بسیاری از ما میخوایم مرغ رو همین جوری در حقیقت حتی نپخته یا پخته با تمام هرچه داره بخوریم و گرفتاری است. بنابراین حرفتون بسیار درسته، یعنی اگر ما بیایم و ملاک ما واقعیت باشه، حقیقت باشه، اصول اخلاقی انسانی باشه و بیایم از هر جا، از امریکاست، از ژاپنه، از عربه، از عجمه، هر جا که هست جنبه‌های خوب و مثبت رو پیدا کنیم و کنار هم بزنیم و این کار کاملا شدنی است و در یه چنین شرایطی پیش بریم. حتی میدونید 5 تا ایالت امریکا که پیشرو همه فعالیت‌های حتی علمی، اخلاقی، هنری، فلسفی امریکا هستن، 5 تا ایالتی هستن که بیشترین درصد خارجی ها رو در خود شدن. اولیش کالیفرنیاست، دومیش فلوریداست. یعنی اینا نشون دهنده این واقعیته که ما اگر بخوایم یه برداشت درستی از همه چیز بکنیم به واقعیات و حقایق برسیم و معلوم هم طور که فرمودید آنچه که به عنوان فرهنگ و تمدن و جامعه ایران و زبان ایرانی هست یکی از بزرگترین منابع اصلی و اساسیه انتخاب ماست و یا میتونه چراغی برای هدایت ما باشه. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم ولی بسیار خوشحالم از صحبتتون و شرکتتون در برنامه.
سپاسگزارم شما. من معذرت میخوام از مردمی که وقتشون گرفتن، چون خیلی دوست داشتم با شما صحبت کنم.
ابداً عزیزم، لطف کردید، خوشحال هستم از صحبت.
شما موفق باشید.
ممنونم. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کیایارن و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
کاباره تهران به روی همگان باز است. خوش آمدید. به علت اوضاع اقتصادی امروز و به خاطر رفاه حال هموطنان عزیز و هنردوست، ورودیه همگان به کاباره تهران رایگان می باشد. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه همین هفته با هنرمندان و بزم آراء موسیقی ایران. شیلا، بهرام فروهر، احمد و با هنرنمایی اسلام شمس. بله، همین هفته ورودیه برای همگان رایگان است. در محیط داخلی و در فضای باز و مصفای کاباره تهران با پذیرایی شایسته. تلفن اطلاعات و رمز بجا 818-985-5800. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلاً رزرو کنید. شب که میشه هیچ کجا کار تهران نمیشه.
اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری عظیم همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران. دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس